بسم الله الرحمن الرحیم. شب شما بخیر. به دهمین برنامه راز خوش آمدید. امشب بحث متفاوتی داریم با شخص متفاوتی که در زمینه سیاست، سینما، استراتژی سینما، تقابل در مقابل رقیب غرب و استراتژی سینمای هالیوود در تقابل با انقلاب اسلامی بحث خواهیم داشت. میهمان عزیز رو بعد از چند لحظه به شما معرفی خواهیم کرد و وارد بحث خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام مهربانترین وجود. سلام به شما خوبان، سلام به شما بینندگان فهیم برنامه راز. شب شما بخیر باشه. خوشحالیم که این افتخار رو داریم با یکی دیگر از قسمت‌های مجموعه برنامه راز در این شب‌های بزرگ و عزیز خدمت شما برسیم. در شب‌های گذشته اگر بیننده ما بودید کاملا آشنا شدید با این مجموعه که چه اهدافی رو داره و با قالب اون کاملا آشنا هستید. بخشی از برنامه راز پیامک های شما، دیدگاه های شما هست که اون رو تشکیل میده و سازنده هست. من باز هم تاکید میکنم که حتما نظرهای خودتون رو برای ما واضح و شفاف ارسال بکنید، چه از طریق پیامک 30004 و چه از طریق شماره تماس 22652135 و همچنین نشانی پست الکترونیکی برنامه راز، raz@irib.ir هست. ممنون هستیم که ما رو همراهی میکنید، نظر میدید در رابطه با موضوع برنامه، نظر میدید در مورد دعوت از صاحب نظران و کارشناسانی که میتونن صحبتهاشون برای امروزه ما راهگشا و کارگشا باشه. خیلی از نظراتی که شما ارسال کردید رو ما سعی میکنیم در همین محدوده چند روزه بهش تحقق ببخشیم. از جمله از صحبتهای شما این بوده که از جناب آقای نام نمیبرم مهمان امشب هستن دعوت بکنیم، به موقعش حتما معرفی خواهیم کرد که این به لطف خدا میسر شد. اما نکته رو در رابطه با برنامه شب گذشته لازم میدونم که حتما خدمت شما عرض بکنم. مهمان عزیز و بزرگوار برنامه دیشب ما جناب آقای حجت الاسلام و المسلمین آقای زائری بودند. صحبت‌های خوب ایشون مورد توجه و استقبال شما قرار گرفت. کتابی رو ایشون ضمن صحبت‌هاشون معرفی کردند به نام کتاب روح القدس پدر پسر. اگر کاملا به صحبت‌ها گوش کرده باشید متوجه شدید که مضمون این کتاب چی هست. در برخی از پیامک‌های شما دیده شد که سوال شد چرا از نام تثلیث این کتاب برگرفته شده. ما این توضیح رو عرض می‌کنیم خدمت شما بنا به درخواست نویسنده محترم این کتاب جناب آقای زائری که این هیچ ارتباطی با اون تثلیثی که در مسیحیت بیان میشه نداره. روح القدس همون جبرئیل هست، پدر حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام پدر امت اسلام هست و پسر حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. اما چرا ایشون این نام رو بر این کتاب گذاشتند؟ برگرفته از حدیثی از امام جعفر صادق علیه السلام که در عیون اخبار رضا هم آمده. امام ششم شیعیان فرمودند کسی درباره ما شعری نمی سراید مگر اینکه جبرئیل روح القدس یاریش کند. و توضیح دادند در این کتاب که شاعران مسیحی نیز اگر برای پدر امت امیر مؤمنان و فرزندش سالار شهیدان شعری سروده و قلمی زدند بی تردید مورد عنایت روح القدس قرار گرفتند. این کتاب گزارشی از آثار عنایت روح القدس برای ستایش پدر و پسر در بیان و زبان نویسندگان و شاعران مسیحی لبنان است. خب از جمله بزرگانی چون جبران خلیل جبران، جورج جرداق، بول سلامه، سلیمان کتانی و دیگر بزرگانی که حالا نامشون در این کتاب اومده و آثارشون به چاپ رسیده. این کتاب رو میتونید از انتشارات خیمه تهیه بفرمایید. از حسن و نظر توجه شما به برنامه راز بسیار ممنون و سپاسگزاریم. دعوت میکنم همچنان ما رو همراهی بفرمایید، اظهار نظر بکنید. این پیامک هایی که شما برای ما میدید یا تلفن هایی که به برنامه میشه به سمع و نظر مسئولین برنامه میرسه و همونطور که خدمتون گفتم گروهی که تشکیل شدن تا این پیام ها رو بررسی بکنن، نظرات شما رو بررسی بکنن، سعی میکنیم به تناسب حال برنامه اونها رو در برنامه راز اعمال بکنیم و تحقق ببخشیم. از توجه شما ممنون هستم. دعوت میکنم امشب هم تا پایان برنامه راز ما رو همراهی بفرمایید. جناب آقای طالب‌زاده در خدمت شما هستیم.
متشکرم، خیلی ممنون. امشب از اون شبای خوبه، دهمین شب از اون شبای حسابیست و آیه دکتر عباسی خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم. بله. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و
با استرابم رسیدید.
همکارانتون و همچنین بینندگان عزیز. من طبق معمول همیشه خلاصه میگفت بازم مدرسه‌م دیر شد. بعد اینی که خلاصه این سربالایی رو یه توصیه به شما که کار رسانه‌ای می‌کنید دارم به این دوستان که هر وقت خواستن صدا و سیما بسازن جایی، یه جای مسطح بسازن که مهمونه وقتی دیر میان سربالایی از پارکینگ ندوان. خلاصه عذرخواهی نکنم.
موفق باشید. خیلی خوش اومدین به این برنامه.
خیلی متشکرم. توفیق است که خدمت شما و هموطنانمون هستیم. امیدوارم که دهه اولو که طی کردیم طاعات و عبادات مردم مورد قبول حضرت حق واقع شده باشه. و یک تبریک ویژه دارم بابت سالها تلاش مردم و ایستادگیشون و اینکه امروز نیروگاه بوشهر سوختگذاری خودش رو آغاز کرد.
بله، الحمدلله. خیلی فتنه ها بود، خیلی صحبت ها بود، خیلی حدیث ها بود، استراب ها، جنگ های روانی که شما تخصص جنگ روانی دارین، چقدر حرفای تو خالی زدن، چقدر مردم ترسوندن، چقدر موج درست کردن که چه خواهیم کرد، چه خواهد شد، جان بولتون چه پارسایی کرد.
بله، این چند روزه بسیار آقای بولتون و مجموعه نوکان ها تلاش کردن که الغا کنن درگیری نظامی. قطعی هست که خوشبختانه طبق معمول اون روزی که شرایط و توانشو داشتن نمیتونستن این کارا رو بکنن. امروز که در عراق و به ویژه افغانستان گیر کردن که دیگه خب تکلیف موضوع روشن بود.
بله، این عجیبه صحنه. دیگه ما 30 سال پیش در مورد این روز می‌خواستیم صحبت کنیم، تخیل می‌کردیم که بله. چه خواهد شد؟ اخبار آخر زمان اینجوری است، اونجوری است، اینجوری خواهد شد. ولی خیلی شده. واقعا به این مراحل رسیدیم. و این شتاب زمان و این تغییر و تحول در همه عرصه‌ها، سیاست، استراتژی، نقشه های شوم، نقشه های مقابل جهان اسلام، بلخص ایران، و بعد آثار فرهنگی، ماساژ های روانی از طریق آثارشون در کارهای نمایشی، دوران خوبی برای زنده بودن و برای تلاش کردن.
نکته ای که برای من خیلی اهمیت داره همین صحبت های چند روز پیشه به خصوص جان بولتون بود که میگفت اگر این 3-4 روز آینده بگذره شنبه برسه ایران سوختگذاری رو شروع کنه، راه بدون بازگشتی رو رفته و دیگه امکان بازگشتش وجود نداره. و در طول 9 سال گذشته که از طرح محور شرارت میگذره 11 استراتژی برای به زانو در آوردن جمهوری اسلامی اعلام کردن. یعنی به طور متوسط هر 10 تا 11 ماه یک استراتژی. فراموش نکنید که در 1945 تا 1990 فروپاشی شوروی، دوره بعد از جنگ جهانی دوم تا فروپاشی شوروی در طول 45 سال 3 استراتژی برای فروپاشی شرق ایجاد کردن که شاخص اون میشد همون فلکسیبل ریسپانس استراتژی، استراتژی واکنش قابل انعطاف که با اون تونستن شوروی رو به زانو در بیارن. همین برای غرور مردم ما کفایت میکنه که ایستادگیشون در 9 سالی که از زمستان 1380 تا به امروز در مسئله محور شرارت طی شد 11 استراتژی رو اینا ارائه کردن و یکی پس از دیگری مردم ما این استراتژی‌ها رو ناکار کردن و ناکارآمد گذاشتن. یه روزی میگفتم که چه عرقی میریزن استراتژیستای آمریکایی که هر چند وقت یه بار باید یه استراتژی جدید رو کنن و در این بازی شطرنج با مردم ما ببازن. و درسته که امروز ما جشن هسته‌ای داریم و مردم نتیجه زحماتشون رو دارن میبینن، ولی باید به مردم بگیم که در دانش استراتژی خیلی جلوتر از دانش هسته‌ای موفق شدن سرآمد جهان بشن.
یه چیزی به ذهنم رسید، اول این خود این شخص، بعضی از شخصیت‌ها توی امریکای فعلی عجیبه و واقعا باید اینا رو ما بکشیم بیرون از تو آرشیو دقت کنیم کی هستن. این جان بولتون مدتی نماینده آمریکا تو سازمان ملل بود، یعنی این پستش پست هست، یه آدم در این حد مریض، واقعا یک آدم باید مریض باشه که این خلاف خواسته همه مردم آمریکاست. اصلا مردم آمریکا همین چیزی نمیخوان، این دیوانه زنجیری در این حد جنون داره که حرفای عجیب، یعنی رقابت میکنه جنونش با مایکل لدین. این که مثلا این بعد میشه یک نماینده رسمی آمریکا تو سازمان ملل و سالها اونجا در واقع سیاست گذار ایالات متحده است. با این کلامی که گفت واقعا تعجب میکنه که این چطور یه همچین افرادی راه پیدا میکنن در همچین مکانهای حساس و اصلا چطور همچین ملتی اجازه نشون نقش رسانه چقدر قویه که نمیشه واقعیت گفت.
شما خب بهتر عنایت دارید و اشراف دارید به اون صحنه تفکر استراتژیک و رسانه‌ای در ایالات متحده، عنایت دارید که عصر استراتژیستایی مثل رابرت مکنامارا، دکتر هنری کیسینجر، زبیگنیو بورژینسکی و ساموئل هانتینگتون، چهرهایی که توی 80 90 سالگی بعضیشون مثل مکنامارا از دنیا رفتن، بعضیشون مثل کیسینجر الان 80 و خورده سال سن داره، نسلی از استراتژیستای کوتوله جای اینها رو گرفتن که برای ما البته جای در واقع خوشحالی و خوشنودیه که رقبامون در تصمیم سازی استراتژیک افرادی مثل نهایتاً فوکویاما شاخص‌ترین‌هاشون که در تفکر استراتژیک جوان محسوب میشن،
چون همه فکرشون اشتباه در اومد.
بله، هم اصل
پایان تاریخ تموم شد.
یا چهرهای مثل همین خود افرادی مثل مایکل لدین و در مجموعه امریکن انترپرایز اینستیتوت، چهرهای مثل ویلیام کریستول، مثل در واقع ریچارد پرل، مثل خود همین آقای جان بولتون، مجموعه خانواده نئوکان‌ها، شاگردان لو اشتراوس، طبیعتاً در حد و قواری استراتژیستای شاخص نمیتونن برای اداره جهان، برای ملت بیش از 300 میلیون نفری ایالات متحده تصمیم سازی کنن و این نوعی عدم عقلانیت رو بر تفکر استراتژیک و تصمیم سازی ایالات متحده حاکم کرده که دوره طلایی متفکرین مثل شیلینگ یا مثل کیسینجر یا عرض کردم مثل مکنامارا یا ماکسول تیلور که همون استراتژی واکنش قابل انعطاف رو در مقابل شوروی طراحی کرده بود، دوره اونها گذشته و این کوتوله ها انصافا میشه گفت که مناسب ترین تعبیرش اینه که به تصمیم سازی رو در آمریکا به لجن کشیدن.
این یک نکته دیگه میخواستم حیفمی که رد بشین همینجوری ازش، فروپاشی شوروی رو اینها میبالن به خودشون در دوره ریگان.
بله.
در واقع ابتکارات ریگان و آغاز حرکت نیوکان ها، یعنی میبالن و کاملا اشتباه فاحشه به نظر من. بعضی از کسایی که باشون صحبت کردم، علت فروپاشی شوروی ریگان نبوده، نیوکان هم نبودن.
بله.
علت فروپاشی شوروی اتفاق دیگه ای بود، یک جنگ، یک نیروی پیدا شد تو جهان که این دو قطب مثلا زده هم با هم همکاری کرده برای خاموش کردن این. بله. حرکت در واقع معنوی نورانی که لشکر داشت، مردمش پشتش ایستادن، رهبریت داشت و نو بود. میدونید در زمان جنگ تحمیلی در اون 8 سال شوروی و آمریکا بودن که تمام تسلیحات صدام رو تامین کردن. این دو تا دشمن، این دو تا دشمن جنگ سرد 70 سال این بازی رو راه انداختن و همه رو مشغول و خودشون کردن. چقدر ما فیلم جیمز باند دیدیم، چقدر این جنگ سرد و جاسوس بازی اینها. بعد هر دو با عشق و علاقه به یک لات چاقوکش مثل صدام حسین علیه مردمی که به جای تجاوز نکرده، تازه انقلابی کرده بود، تازه حرکتی کرده بود، منافع آمریکا و انگلیس از منطقه قطع کرده بود، هر دوشون، یعنی تمام تسلیحات اصلی صدام روس بود، مال شوروی بود.
بله.
علت اصلی این بود که
بله.
وقتی که جنگش تموم میشد یه تناقض بینشون تموم شده بود، باید تموم میشد، یعنی گورباچوف که اومد دیگه همه چی مهیا بود. من تعجب میکنم چرا کسی رو این موضوع کار نکرده.
حالا نکته حائز اهمیتش اینه که بالاخره زمانی که الحاد رو شوروی سابق رقم میزد در مارکسیسم بهش میگن کفرکیشی، نئو پاگانیسم، الان ایدئولوژی رایجی که بسیار در نشریاتشون می‌نویسن و در دوره بعد از جنگ سرد هم زیاد بهش توجه میکنن، عصر پاگانیسم و عصر نئو پاگانیسم، عصر کفرکیشی جدید. شوروی بالاخره نمایندگی میکرد الحاد رو، نمایندگی میکرد ماده‌گرایی رو و نفی دین و خدا رو. طبیعتاً در اون دوره آمریکا خودش رو مدعی دین تلقی میکرد، در اون جایی که اصالت به بشر داده میشد. مارکسیسم و لیبرالیسم هر دو بالاخره یک از یک آبشخور هستند، هر دو ایدئولوژی مدرنن، هر دو زمینه در اصالت بشر دارن. اما اتفاق ویژه‌ای که افتاد این بود که بعداً همین فرایندی که شما فرمودید، بعد از فروپاشی شوروی اتفاق عجیبی افتاد. حالا دیگه معلوم شد تعارض درونی خود آمریکا یعنی جریان شناسی داخل آمریکا رو. ببینید مردم ما و همه در جهان جریان شناسی آمریکا رو دو تا قطب دموکرات جمهوری خواه میشناسن با دو تا رنگ آبی و قرمز. جمهوری خواه قرمزن، دموکرات ها آبی. حالا اینکه جریان شناسی فرهنگی در درون خاک آمریکا یه ماهیت متفاوتی داره، یعنی جریان داروینیسم که اصالت رو به روند در واقع تطور طبیعی داروین میدن در همه چیز، در علوم، تربیت، سیاست، سینما و جریانی که هم اصالت رو به خلقت گرایی میدن، اصطلاحش میشه کریشنیسم در مقابل داروینیسم. این دوتا جریان فرهنگی تعارضشون با فروپاشی شوروی رو اومد. معلوم شد جریان حاکم که داروینیست بود، این جریان به شدت ضد دینه و جریان خلقتگرا که مدعی دین بود روبروی اینها ایستاد. از این دور است که شما موج ادبیات شیطان پرستی، ادبیات مسائل ماورایی، ادبیات این چنین رو در آثار نمایشیشون و در حوزه های در واقع تحلیلیشون میتونید ببینید. لذا همونطوری که شما به درستی اشاره داشتید، وحدت نظر این دوتا علیه جبهه‌ای که به وجود اومده بود. حالا چرا این جبهه؟ چون اصالت از آن بشر در نگاه اونها اومانیست، یعنی فاشیسم موسولینی، نازیسم هیتلر، مارکسیسم لنین و همچنین لیبرالیسم امروز ایالات متحده. این چهارتاشون اسم مدرنن، ایدئولوژی مدرن. مدرنیته ریشه در اصالت بشر یا اومانیزم داره. وقتی یه اندیشه میاد اصالت رو میده به خدا و در واقع اصالت رو به بشر نمیده، این چالش اصلی است. یعنی جهان دو قطبی اصلی زمانی است که شما اصالت رو بدید به بشر و اصالت رو بدید به خدا. اما در درون نظام اصالت بشر، یعنی درون اومانیسم، اگر یکی شد شوروی یکی شد آمریکا، که این دو قطبی نیست، یعنی یک تقابلی به تعبیر مرحوم مطهری همچون دو تا تیغه یک قیچی که برای بریدن یک حقیقت به کار میرن. این واقعیتی است که وجود داشته و این تعارض امروز در محیط فرهنگی ایالات متحده به شدت بروز کرده.
یک چیزی که خیلی مهمه اینه که بعد از اینکه اتفاق در ایران افتاد، این تصاویری که از ایران ببینید، بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب اتفاق عجیبی افتاد، این بحران سفارت بود.
بله.
که تصویرش سری داخل خونه هر آمریکایی شد و تصاویر انقلاب اسلامی ایران. اما خب خود انقلاب یک واقعی بود، چون دست آمریکا قطع شد به سال مصور شد توی اخبار اینها، ولی چشار خیلی باز نکرده بود. یعنی البته خب منافع قطع شدنش مهم بود، خیلی مهم بود، ولی برای چندین ماه زیاد طول نکشید ماجرای سفارت آمریکا و گروگانگیری و تسخیر جاسوسی. بله. این به لحاظ تلویزیون و خبر یه انفجار خبری بود. یعنی بعدها حاصل این تقابل در مقابل انقلاب اسلامی CNN رو به وجود آورد. مثلا نیاز به شبکه خبری 24 ساعته پدیده است که در برای مقابله با این موضوع که حرکت کرده و در واقع گردن کلفته و حاکمه و نظر داره و میسته. چون ما وقتی که این ماجرا تو افتاد، کسی جرئت نمیکرد یه گروهبان آمریکایی بگیری 24 ساعت توی جنی نگهداری. هیچ جای دنیا این کار نمیشد. اینکه ایران این کار کرد، خب ما اصلا اول رفتیم تو خونه ها دیده شدیم، بحث شد. اینکه ایستادگی ایران در واقع این معنویت انقلاب اسلامی، این خداگرایی، اینکه دین میتونه سیاسی باشه، این برای اولین بار تو جهان داره دیده میشه، به نظر من تأثیر عمیقی تو خود مسیحیت امریکا داشت.
بله.
یعنی بدون که بخوان اعتراف کنن، اینا نمیخوان بگن چه اتفاقی افتاد که یهو کلیساهای عادی شد مگا کلیسا. مثلا در سان آنتونیو تگزاس کلیسای چندین مثلا 10000 نفری هستش، اصلا وجود خارجی نداشت قبل از انقلاب اسلامی.
بله.
خود انقلاب اسلامی در احیای مسیحیت شد. یعنی حالا یه بخشش اوانجلیستی شد، یه بخشش سیونیستی شد، ولی احیا کرد اینها. همین تصویر این که یک مرد مسنی عالم آروم داره سخنرانی میکنه، عده‌ای جوان و پرشور دارن نگاه میکنن، بعضی موقع میخندن، بعضی گریه میکنن، محکم ایستادن، بعد یک جنگی شروع میشه و با همین صلابت. این تصویر ما تو خونهای خیلی از امریکایی‌ها و به نظرم تأثیر داشت تو تغییر یک فرهنگی در غرب. هیچ وقت نمیخوان به ما کردیت بدن، به ما نمیخوان امتیاز بدن، یعنی به اسلام نمیخوان امتیاز بدن، ولی یک واقعیتیه.
بله.
که یکی از میوه‌هاش همون فروپاشی شوروی بعد از جنگ تعمیری، اولین چیزی که اتفاق افتاد امام نداشو داد.
بله.
فروپاشی
نامه‌ای که به گورباچوف زده.
بله، اصلا نمیخوان کردیت بدن به انقلاب اسلامی برای فروپاشی شوروی. اینا به نظر
من بحث نکته‌ای که حائز اهمیت، حالا من این بحث شما رو تکمیل کنم، اونم اینه که طبیعتاً ببینید اداره جوامع بشری سیستم عامل می‌خواد. شما کامپیوتر می‌خرید، حتما این سخت افزار کامپیوترتون باید یک نرم افزاری روش نصب بشه، یک سیستم عاملی قبل از اون نرم افزار. طبیعیه که شما یا ویندوز استفاده میکنید یا لینوکس استفاده میکنید. اداره یک جامعه و حکومت هم سیستم عامل نیاز داره. سیستم عاملی که امروز پیشنهاد میشه به بشر دو تاست. یا شما امکان دارید که مارکسیسم یا نئو مارکسیسم رو بپذیرید به عنوان یک سیستم عامل که اقتصاد، فرهنگ، سیاست، بهداشت، درمان، جنگ، امنیت، همه چیز شما رو تامین کنه. یا شما سیستم عامل رو میپذیرید به نام لیبرالیسم یا نئولیبرالیسم که اینجا هم بگید اقتصادتون لیبرالیه، سیاستتون، فرهنگتون، بهداشت و درمانتون، محیط زیست، جنگ، هر چیز، هر مقوله ای رو که اداره جوامع 1400 تا سیستم نیاز داره. 1400 سیستمی که برای اداره جوامع نیاز داره، هر تفکری که برای این 1400 تا مدل داشت، الگو داشت. الان دو تا ایدئولوژی عمده، یکی مارکسیسم که هم لیبرالیسم مدعی این هستن. با توجه به اینکه بالاخره مارکسیسم پاشید و به زبالدان تاریخ افکنده شد به تعبیر خود لیبرال ها، اتفاقی که الان افتاده اینه که بشر الان با یک سیستم عامل بیشتر روبرو نیست. یعنی روی کامپیوتر اداره جوامع فقط یک سیستم عامل هست، اونم سیستم عامل نئولیبرالیسمه. زمینی که خود این الان ویروسی شده، بسیاری از فایلاش از بین رفته، بخش اصلیش که میشد مسئله اقتصادی الان دچار فروپاشی شده و دیگه پاسخگو نیست. دو سال پیش که این فروپاشی به اوج خودش داشت میرسید و این رکود اقتصادی و نهادهای مالی و بیمه، گزارش رو بی بی سی منتشر کرده بود حاکی از این که در کشور آلمان تیراژ در واقع چاپ کتاب‌های مارکس و در تیراژ گسترده و رویکرد مردم به این که شاید برای برون رفت از وضع موجود برگردن به نگاه مارکس، شاید اونجا راهکار مناسبی پیدا کنن. بشر مدرن به طور اخص و عموم بشر به طور عمومی امروز یک مشکل داره، یا باید بپذیره این سیستم عامل برای اداره جامعهش، یا بپذیره همون سیستم عامل قدیمی مارکسیسم رو. این تقابل بین مارکسیسم و لیبرالیسم امروز با پیدایش آنچه که در 31 سال گذشته به نام انقلاب اسلامی رقم خورد و میره که کار 400 ساله بعد از رنسانس رو که اونا نرم افزار تولید کردن رو در یک دهم اون، یعنی در طول 40 سال مدل برای اداره جامعه در فرهنگ، سیاست، اقتصاد و هر چیز دیگه ارائه کنه، این اون نکته نگران کننده این هاست. چین نمیتونه سیستم عامل بده، ژاپن نمیتونه، روسیه نتونست، حرفی که تو روسیه پیاده شده توی شوروی مربوط به در واقع اروپای غربی بود. تنها جایی که میتواند در واقع نرم افزار برای اداره جوامع ارائه کنه، خودشون به این جنبندی رسیدن که فقط تفکر اسلامی است و اون هم به خصوص در ایرانه. و لذا این یک موقعیتی است که در مسائل نرم افزاری عصر جدی پیش اومده. همین ضرب و شتمی که در صحنه سیاست بین الملل صورت میدادن که به بهانه عدم دستیابی به سلاح هسته‌ای سعی میکردن مردم ما رو از دستیابی به انرژی صلح‌آمیز، ببینید نیروگاه بوشهر قرار نیست داخلش بمب و موشک تولید بشه، همه میدونن که اونجا قرار برق تولید بشه، برای اون ضربان عجل میذاشتن این چند روز گذشته. وای به حال اینکه اینها ته این برخوردهای سخت افزاری متوجه این قضیه هستند و باشن که قراره برای اداره بشر از اینجا سیستم نرم افزاری منتج بشه. نگرانیشون در این سطح از قضایه است.
شما یه بخشی عمده از وقتتونم برای جوانها میذارید و بحث رسانه امریکا، اینکه واقعا متحول شده تو این ده بیست سال اخیر، واقعا دقتم جا داره، به خصوص توی این سریال های خیلی مشهور. من دقت کردم شما هم وقت گذاشتید، هم سخنرانی دارید، روشنگری میکنید، علتش چیه؟
ببینید تخصص من به طور طبیعی خب دانش استراتژی هست. بله. دیگه دانش استراتژی ادامه فلسفه است، یعنی همون نسبتی که بین ریاضی و فیزیک وجود داره، هیچ فیزیکدانی نیست که ریاضی ندونه و هیچ ریاضی اگر در میوه اون که میشه فیزیک منتج به محصول و کارکردهای عینی نشه خودش رو بروز نمیده. فلسفه هم خروجیش میشه استراتژی. دانش استراتژی اینه که آنچه که در تفکر انتزاعی یک فیلسوف رقم زد، یک استراتژیست میاد محققش میکنه. اندیشه‌ای که در طول 2500 سال گذشته با افلاطون رقم خورد، افلاطون تجمعی از اون انگاره هایی که فیلسوفان قبل از خودش کار کرده بودن رو توی کتاب جمهورش به عنوان یک مدینه فاضله اوورد، اسمش رو گذاشت اوتوپیا، یعنی این چیزی که من فکر میکنم هنوز در یک جایی به وجود نیومده، یک ناکجا آباد. اون رو اولین متن استراتژی در جهان میدونن متفکرین خودشون، لذا معتقدن مدلی که در کتاب جمهور آمد این اولین طرح استراتژیک. بعد این رو در اون رساله تیماوسش تحت عنوان آتلانتیس، یعنی یک جزیره گم شده ای که نمیدونیم کجاست، دنبال کرد. این آمد در دوره های بعد، زمان تامس مور تحت عنوان اوتوپیا نوشته شد، این توسط بیکن حدود 400 سال پیش تحت عنوان نئو آتلانتیس نوشته شد، و در دوره جدید هم به همین نسبت. بعد از اینکه آمریکا رو اینها به قول خودشون کشف کردن، دوره ایست که دیگه من معتقدم فیلسوفان حرفی برای گفتن ندارن، استراتژیستا میان توی صحنه. شما تصور کنید اگر کریستوف کلمب نبود که آمریکا رو پیدا کنه و اونجا رو غارت کنه، اگر واسکو دوگاما نبود که دماغ امید نیک رو پایین قاره آفریقا دور بزنه و این منطقه رو کشف کنه، اگر ماجلان نبود که کره زمین رو دور بزنه، اگر کسی مثل تاسمانی نبود که بره و استرالیا رو در واقع کشف کنه، شما فرض کنید این انگلیس که یک ششم ایران خاک داره، این جمعیت در واقع 300 میلیون نفری امروز آنگلو ساکسونی که بیرون خاک انگلیس زندگی میکنن، اگر قرار بود در 250 سال گذشته در خود انگلیس بمونن، الان همه اندیشه تامس هابز، جان لاک، دیوید هیوم، خود آدام اسمیت و دیگران، اون اندیشه به دردشون نمیخورد، حالا از گرسنگی خودشون خورده بودن. پس آنچه که تفکر استراتژیک نامیده میشه، بروزش در یک مدل تئوریک، در یک مدل نظری از یک جامعه ناکجا آباد. این جامعه رو اینا امروز ایالات متحده نام می‌نهند، یعنی اوتوپیای مورد نظر غرب، چیزی است که تحت عنوان آمریکا شکل گرفته. من تصورم اینه که اگر امروز در واقع یک کسی مثل آقای افلاطون زنده بود، به جای نوشتن کتاب جمهور یا رساله تیماوس سریال می‌ساخت. معتقدم اگر تامس مور بود حتما سریال می‌ساخت. معتقدم که اگر در فلسفه اسلامی یک کسی مثل فارابی بود که مدینه فاضله رو بنویسه، به جای نوشتن مدینه فاضله حتما حرفاشو در قالب یک جامعه آرمانی، در قالب فیلم و سریال می‌انگاشت. یکی از نکات جدی اینه. پس سریال‌های امروز با توجه به اینکه سیستم عامل لیبرالیسم دچار مشکل شده در آمریکا، باید یه افقی رو نشون بدن، این محیط رو ترسیم کنن و مشخصش کنن. اتفاقی که افتاده، اینها آمدن این رو معین کردن. به تبع اون تأثیری که شما فرمودید انقلاب اسلامی گذاشته، اوتوپیا صحبت از یک ناکجا آباده، یه جایی که نمیدونیم کجاست و یک جامعه آرمانی، همیشه درش زمان مطرحه. اما اینا در یک دوره‌ای در تفکر یونان بحثی رو شروع کردن به نام اکرونیا در مقابل اوتوپیا، یعنی به جای اینکه بگیم مکان گم شدمون کجاست، اون جزیره گم شده آرمانی، تمرکز رو میذاریم روی اینکه زمان گم شده کجاست. تاریخ رو میایم فشرده میکنیم، اون زمان معیار رو معین میکنیم. خب یه بحثی رو دیدن در 31 سال گذشته در جهان شکل گرفت در بحث‌های آخرالزمانی به نام آخرالزمان، متفاوت از کلمه آپوکالیپس اونها، اونها هم آخرالزمان میگن آپوکالیپس. اما آخرالزمان ما به جای پیگیری سرزمین موعود دنبال فرد موعوده، یعنی وقتی شما میگید مهدی موعود، اونها میگن سرزمین موعود. سرزمین موعود اینی نیست که صرفا یهود در فلسطین دنبالش میگشت، اینها از افلاطون به این سو در به در دارن دنبال جایی به نام اون آتلانتیس میگردن. حتی وقتی رفتن آمریکا رو گرفتن، اون اقیانوس بین اروپا و آمریکا رو اسمشو گذاشتن آتلانتیک، بر وزن همون آتلانتیس و از همون خانواده. پس ببینید فضایی که پدید آمده در طول 30 سال گذشته، اون فضا آمد به اینها گفتش که دنبال مکان صرف نگردند، دنبال زمان هم بگردن. البته 135 سال پیش اصلا کتابی مثل همون کتاب اوتوپیایی که 300-400 سال پیش مور نوشته بود تحت عنوان اوتوپیا، یک کتاب هم 135 سال پیش نوشته شد به نام اکرونیا، اصلا مشخصا رو این قضیه کار کرده بودن. ولی در دوره جدید اینها آمدن در سینماشون آنچه که از انقلاب اسلامی گرفته بودن به نام اینکه منتظر یک انسان آرمانی باشن، یا برن جلوتر زمان رو مدیریت کنن نه مکان رو. در این دوره جدید این مسئله شروع شد. احساس کردم که متفکرین و فلاسفه‌شون و استراتژیستاشون تفکر رو شیفت کردن به حوزه سریال‌ها و از اونجا سبک زندگی رو و لایف استایل رو دارن رقم میزنن. امروز مثلا فرض کنید تلویزیون ما متنی مثل متن مثنوی مولوی رو که 700-800 سال ازش میگذره، بخشای سرگرم کننده هم داخلش زیاد هست، اما دو تا انسان فرهیخته رو میذارن توی مثلا شبکه 4 سیما میشینن یه بیت شعر رو میذارن جلوشون که حالا ماهی از سر گنده گردد نیزه دم یا ماهی از سر گنده گردد نیزه دم. مردم ما میگن بله مولوی است و یه اشعار بزرگی و چهارچوبی مثل این که بالاخره این شعر مهمه تفسیرش، دو تا انسان فرهیخته دانشگاهی ما باید بیان این کارو بکنن. اما کسی نمیگه وقتی یک سریالی در شبکه زیرزمینی میاد و از طریق ماهواره ها دیده میشه و در فضای سایبر و در اینترنت قابل دانلود هست، جوانای ما میگیرن، 3.5 میلیون دانشجو داریم، اگر 1 میلیون نفر از این دانشجوهای ما هم یه همچین متن رو بخونن ببینن، یک همچین سریال رو ببینن، شما حق میدید که ببینیم اون المانی که در این 6 میلیارد و 800 میلیون نفر جمعیتی روی کره زمین دارن میبینن این انگاره ها رو، شما حق میدید که بالاخره کسی که حوزه تخصصش استراتژی هست و باید رصد کنه این مشکلات رو، دنبال این باشه ببینه اونها حرفاشون رو کجا میزنن. خب شما به عنوان متخصص رسانه عنایت دارید که ایمیج و اون تصویری که مد نظر یک در واقع متخصص رسانه هست، چه هنرمند باشه چه حوزه ژورنالیسم، ایمیجی که میخواد در ذهن مخاطبش ایجاد کنه، اون ایمیج چیست؟ شما وقتی میرید سراغ این سریال ها و فیلم های سینمایی، آکنده از ایمیج، آکنده از تصاویری است که باورسازی میکنه. لذا ما از بین 120 سریالی که امروز در فضای سایبر هست قابل دانلوده و سریال های تاثیرگذاری هست، بخش قابل توجهشون رو با یک تیم دانشجویی انتخاب کردیم، مرحله اول در دانشگاه تهران، بعد هم مدتی در یکی دیگه از دانشگاه ها و اخیرا هم در بعضی از فرهنگ سراها اینها رو تدریس کردیم و با استقبال بسیار گسترده هم روبرو شد. در طول این 15-16 سریال اولی که گذشته، حدود 3000 قسمت سریالی که مورد بررسی قرار گرفت، حدود تقریبا نشان شناسی اینها به ما نشون داد که جریان شناسی اینها به کدوم سمت داره میره. به طور مشخص ما دیدیم که اینها در سریال 44-20 که رقیب اون سریال معروف لاست هست، اینها به جای پیگیری یک مکان گم شده، یک جزیره گم شده که اصلا کل اساس اون سریال گم شده یا لاست، منظور افراد گم شده نیستن، منظور یک مکان گم شده است، یک جزیره گم شده، همون آتلانتیس مورد نظر افلاطون، همون اوتوپیای تامس مور، همون در واقع آتلانتیس نوع بیکن. دقیقاً توی چنین شرایطی شما در مثلا سریال 44-20 می‌بینید که دیگه کاری با مکان ندارن، زمان گم شده. یعنی از زمان آینده کسانی میان، کسانی که ارتقا داده شدن، یعنی این 4400 نفر رو بودن بردن ارتقا دادن، همونطوری که این جوونا میگن این کامپیوترمون رو میخوام ببریم ارتقا بدیم قابلیت‌های بالاتری داشته باشه، افراد و انسان‌های رو حدود 4400 نفر از سراسر جهان رو بودن بردن به فضا، اینها رو ارتقا دادن برگردوندن در کره زمین که اون از اون آینده‌ای که اینها خبر دارن که انسان فاسد میشه، که رسماً میگن که در اون آینده انسان فاسد میشه،
یه جوری انجیلی و قرآنی هم از این بله. استفاده کردن از اون،
میگن که ما به جای اینکه بگن ما آمدیم بشر رو نجات بدیم، میگن ما از خودتون کسانی رو بردیم ارتقا دادیم اینا رو برگردوندیم، زمان رو مدیریت کردن. اگه قراره در آینده زمان فاسد باشه و جهان فاسد باشه، بهتره در زمان یک حرکت و رفت و برگشتی وجود داشته باشه، البته با انگاره های زمان در تئوری های فیزیکی هست، یعنی با اون چیزی که ما تلقی امام زمان داریم متفاوته. این اون چیزی بود که من احساس کردم اصلا تفکر فلسفه در کشور ما همچنان اسیر کانت و هگل و دکارت و هایدگر و ایناست، ولی فضایی که متفکرین اینها توی این حوزه دارن جلو میبرند خیلی جدی تره. حتی این فضا در سریال لاست هم در قسمت 77ش که اوج این سریال محسوب میشه، در قسمت 77ش سریال لاست هم اینها میان یک حرکتی رو شروع میکنن که به اعتقاد من درس جدی برای جامعه سینمایی ماست. یعنی فارادی که یکی از فیزیکدان‌های معروف غربی هاست، این رو میارن در مقابل دزموند دیوید هیوم. دیوید هیوم بالاخره بزرگ فلسفه انگلوساکسون ها، پدر حسگرایی و تجربه گرایی، در کنار افرادی مثل لاک تعریف میشه، همون کسی است که بزرگ فلسفه آلمانی ها یعنی کانت گفت این هیوم منو از خواب جزمی بیدار کرد. کاراکتر هیوم رو میارن داخل سریال لاست به عنوان امام مکان. مکان، خب خود شما به عنوان یک هنرمند عنایت دارید، زن نماد سرزمین و عقیده است در ادبیات یونان و در آثار نمایشی امروزشون. پنلوپه، اون خانومی که در ایلیاد و اودیسه مطرح هست، وقتی اودیسیوس به اصطلاح به جنگ میره 108 خواستگار براش میاد دیگه، پنلوپه نماد سرزمینه و شما در سریال لاست میبینید این نماد سرزمین تمام این مدت همونطوری که اودیسیوس منتظره، پنلوپه منتظر اودیسیوس موند، اینجا هم خانم پنلوپه منتظر دزموند هست. دزموند دیوید هیوم نماد امام مکان هست و مکانت رو دنبال میکنه و این انتظار صورت میگه. اما در یک رفت و برگشت زمانی، زمان به مدت 8 سال دست این میره، یعنی به جای 2004 میلادی تصور میکنه در 1996 داره زندگی میکنه. فارادی میاد طی فرایندی اینو بر میگردونه به اون روز، به اون روزگار پیشینی و از اونجا مدیریتش میکنه. اون چیزی که ما باور داریم امام زمان اینجوری زمان رو مدیریت میکنه. به قدری قسمت 77 سریال لاست در تبیین آنچه که در تفکر فلسفه اوتوپیا و آکرونیا نامیده میشه، انطباق این دوتا با هم دیگه قابل تأمل هست. من نظر عمده منتقدین جهان رو نسبت به اینکه چرا سریال لاست از اینجا به بعد منحرف شد رو دیدم. عمده منتقدین معتقدن که بعد از در واقع سیزن 4 فصل 4 دیگه فصل 5 و 6ش منحرف شده، کار از دست رفته، هی مدام جزیره میره به آینده، میاد به گذشته. حاصل اینه که تا قسمت 77 مدیریت مکان رو خوب تونستن نشون بدن، یعنی اون جامعه آرمانی رو، اما وقتی رفتن سراغ آکرونیا چون تجربهش رو ندارن، امامت بر زمان رو بلد نیستن، نتونستن کنترل کنن. یه جایی همین آقای فارادی توی فیلم میگه که میگه چی شده چه بله سر جزیره اومده، میگه جزیره رو عین یک دیسک فرض کنید، عین یک صفحه گرامافون، این صفحه گرامافون، بعد میگه زمان محور این صفحه گرامافونه، میگه این از زمان خارج شده، یعنی مکان، اون جزیره آرمانی، اون اوتوپیا از محور مکان، محور زمان خارج شده. انحراف و اشتباه همینجاست. دلیل توجه من به این خاطره که ما محور حرکت مکان رو زمان نمیدونیم، ما محور خود زمان رو کسی به نام امام زمان میدونیم. یعنی وقتی ما میگیم زمان گم شده، همون تعبیری که مرحوم مرتضی آوینی داشت که شهدا به اصطلاح نرفتن، این ما هستیم که زمان ما رو با خودش برده. حالا یه رگه هایی از نگاه دازاین هایدگری در این نگاه مرحوم آوینی هست، ولی من میخوام به طور خالص بگم که همین منظور مرحوم شهید آوینی اینه که ما عین این که سوار اون دیسک هستیم، سوار اون صفحه گرامافونیم داخل زمان، این زمان از مدار خودش یعنی از اون امام زمان خارج شده و فاصله گرفته. برگردوندن این شرایط در واقع زمان به محور کلیدیش یعنی امام زمان و توجه به اون امام زمان، این چیزیست که در قسمت 77 این سریال به اعتقاد من آکادمی های سینمایی ما باید جلسات گسترده با متخصصین فلسفه عصر باستان برگزار کنن. و اگر کسی خواست سینمای مهدویت رو متوجه بشه، یعنی چطور ما به جای اینکه در تحریزی استراتژیک یه جامعه آرمانی از جنس مکان نشون بدیم، یک جامعه آرمانی و مدینه فاضله از حیث زمان نشون بدیم و این زمان محورش کسی باشه که در واقع زمان حول اون میچرخه، این باطل میکنه تمام این اعتقادات عمومی که بین مردم ما وجود داره که میگن بنشینیم یه روز بیاید، این غروب جمعه میشه تلویزیون برنامه میذاره، شاید این هفته بیاید، شاید آقا که قرار نیست کسی بیاد، قرار ما بریم. اون اگر مصباح الهداست، عین یک فانوس دریایی جای ایستاده، ما باید به سمتش بریم. همین جمله رو در سریال لاست آقای فارادی میگه، به دزمون هیوم میگه که بر میگردی به 8 سال پیش، میای در دانشگاه آکسفورد، در کالج کوین، در اون لابراتوار فیزیک منو پیدا میکنی. ببینید فارادی خودش میگه امام زمان، به هیوم پدر فلسفه انگلیسی ها میگه میای اونجا منو پیدا میکنی، که اتفاقا میره و اینو پیدا میکنه و تعادل روانیش رو به دست میاره. چطور ممکنه به جای اینکه ما بریم اماممون رو پیدا کنیم تا زمان مدیریت بشه، ما انتظار داشته باشیم که در واقع حضرت باید بیاد ما رو پیدا کنه و ما رو نجات بده؟ اینه که توجه من به سریال 44-20، به سوپرنچرال، به مجموعه مثل پوینت پلزنت، مثل لاست و مجموعه از این دست آثار که نشون میده تقلای جدی دارن صورت میدن که بگن این وضع موجود یعنی لیبرالیسم از این جزیره موجود امکان فرار به جایی وجود نداره، این پایان تاریخه و ایدئولوژی بالاتر از این، نرم افزاری بالاتر از این برای اداره جهان وجود نداره. و همونطوری که اشاره کردم، اشتباه آقای فارادی اینجاست که زمان محور مکان و جزیره نیست، محور خود زمان کسیست به نام امام زمان.
حالا اگر موافق باشین ما چند تا تیکه از این فیلم رو با هم ببینیم. قسمت اولی که دوستشم ببینیم با هم از همون قسمت از اون 44-20 هستش، یه سکانسی هستش 4 دقیقه و 50 ثانیه است و ببینیم با هم، حالا شما زیرنویس هم کردین و ببینیم بعد در مورد فضای صحبت بکنیم، چون مشابه اینو در باز پلی بک بعدی داریم و باز بعدی، یعنی و بعد دیالوگ های شبه معنوی،
بله،
فضاهای شبه عالم غیب، نورانیت، همه چیزی که توی دین هست، توی قرآن هست، توی انجیل هست، هست ولی شبهشه.
بله.
در واقع یک دین جدید دارن ترسیم میکنن.
احسنت.
حتی تو بازی‌ها من نگاه میکنم ببینم بازی‌های این بازیگرات که متفاوته. البته خب بالا دکوباجو باز تلویزیونی هستش، مثل همیشه تاریخ تلویزیون کلوزآپ‌های خودش داره چه، ولی بازی‌ها متفاوته و به نظر من دارن یک دین جدید رو ترسیم میکنن به جوان، به جوانی که دنبال معنویت میگرده. معنویتی هست چون این سریال خیلی پرتیراژه، یعنی
عظیم
نگاه می‌داره آدم ها رو. من دقت کردم که حالا یک سوال دیگه هم دارم که بعد از دیدن این قسمت، اگه لطف کنین قسمت یک رو، پلی بک یک رو ببینیم، نزدیک به 5 دقیقه هم هست، امیدوارم که چون دوبله نشده زیرنویس داره، بیننده بتونن با زیرنویس ما معنا رو پیگیری کنن تا بعد ما بتونیم تفسیری بیشتری داشته باشیم. متشکرم.
Kyle.
Tom.
You're not my son, are you?
No.
Kyle was meant to be a channel. A way to communicate.
Communicate with who?
With you. To guide you in your dealings with the returnees. But something went wrong. Sean interrupted the process.
That's what put him in a coma. He was like that for 3 years because of you.
Tom! Tom! Tom!
Who are you? What are you?
I'm human. Like you.
No.
You're nothing like me. I come from a different time. That is all. Your future.
Is that where you took them? My nephew and all the others?
We needed them.
For what?
To survive.
Scorus! Scorus!
In my time, humanity is dying out.
You mean it's all going to end? Everything?
What was going on?
I don't know. Kyle brought us out here. It's like he knew it was going to happen.
Did you ever think that maybe he's not Kyle Baldwin? He kept claiming he wasn't. Maybe he's telling the truth.
Hey, Tom? Tom, are you all right?
We can't just stand around. We got to do something. He could take Baldwin with him or kill him.
Hey, nobody is going to do anything until we know what's going on in there.
Only those we took can prevent the catastrophe from happening. That's why they've been altered and seeded back into the timeline.
Why here? Why now?
Because history tells us this is where the path to oblivion began.
And the people you took, they're going to stop that from happening. How?
They've already begun their work. And you've begun yours.
Tom, come on!
Do something, Ryland, or I will.
Justin, I need you out of there.
I don't understand. What is their work? What are we supposed to do?
You have to help them.
Help them how?
No!
How?
بله، این توضیح بدید.
سریال 44-2-0 صحبت از 4400 نفر آدمی است که در طول 60 سال از اواسط جنگ جهانی دوم به بعد روبوده شدن در سراسر جهان، از اندونزی، از همه جای جهان، از ژاپن، آمریکا، از همه جا افراد هستن که مختلفن، متفاوتن. اینا رو بردن در فضا، ارتقا دادن، برگردوندن در زمین. این کسی که توی فیلم الان می‌دیدیم، این افسری است که باید اینا رو کنترل کنه. کنار یک دریاچه نزدیک شهر سیاتل در ایالت واشنگتن اینا فرود اومدن. خودشون نمیدونن که توانایی عجیبی دارن. به مرور CIA متوجه میشه اینا توانایی داره، اینا رو میخوان قرنطینه کنن، جلوشون رو بگیرن. اما اینجا این پسر خوده همین افسره هست. بعد با این پسر روبرو میشه، میگه تو پسر من نیستی. توی دالان فضا قرار میگیره، دالان زمان که داره، یعنی از یه زمان دیگه صحبت میکنه. میگه من هم از شما انسانم، اما از یه زمان آینده میگم که بشریت فاسد شده و ما به این نتیجه رسیدیم برای اینکه جلو فساد آینده بشریت رو بگیریم، امروز بیایم از بین شما کسانی رو انتخاب کنیم، ارتقا بدیم، اینها بیان جهان رو اداره کنن. یکی از اینها میشه مدیر گروه در آینده، در ادامه سریال، که حالت عیسی مسیح رو داره، موهای بلند و شنل بلند، کتاب زمینی مینویسه، کتابش رو با سبک امروزی ها امضا میکنه، به مردم میده. و در صحنه نهایی دولت آمریکا و CIA نمیتونه بحران رو اداره کنه و مسئولیت و مأموریت رو میدن به همین کسی که در هیبت عیسی و در اون بنرهای بزرگی که از ساختمون آویزون میشه مثل بودا میشینه، یعنی حالت نشستنش هم عین بوداست ولی سر و وضع شبیه عیساست، ولی با این تفاوت که ریشاش و موهاش مشکیه. اداره جهان رو نه این دفعه در یک مکان مشخص، یعنی یه اوتوپیا، بلکه در یک زمان، یعنی مدیریت بر زمان رو از انگاره‌های آخرالزمانی اینجا استفاده کردن. بسیار تاثیرگذاره. این سریال مکمل سریال لاسته، یعنی سریال لاست میاد یک زمان گم شده با یک مکان گم شده رو منطبق کنه، که البته عرض کردم در اون 40 قسمت آخر موفق نیست و کار از دست کارگردان در اومده. اما اون چیزی که اهمیت داره، سریال 44-2-0 مسئلهش اصلا هیچ زمان و شهر و کشور به خصوصی نیست. مسئلهش اینه که بشریت در آینده فاسد میشه، باید یه گروهی رو ببرن، ارتقا بدن، برگردونن، بیارن. با خود بشر باید جامعه رو اصلاح کرد. و بسیار این کار تاثیرگذاره و طبیعی است که این نوع نگاه، نگاه سینمای آخرالزمانی و سینمای استراتژیک
به نداشتیم این تیپ
به هیچ وجه.
ببین ما مثلا 40 سال پیش استار ترک داشتیم.
بله.
و اصلا شاید مثلا از جهاتی خیلی ساده‌تر و معنوی‌تر از این کار است.
بله.
اینا وارد یه عرصه جدیدی شدن. حالا تو کار سوپرنچرال که
همینجا من یه پرانتز باز کنم. ببینید شما در ادبیات استراتژیک دهه قرن 17، 18، 19 شما آثاری مثل جزیره گنج رو دارید، مثل رابینسون کروزو رو دارید، مثل آلیس در سرزمین عجایب رو دارید، که این ادبیات توجیه می‌کرد حرکت استعماری و استثماری انگلیس رو در پهنه جزیره‌ها و سرزمین‌ها. همه جا مسئله‌اش یه جزیره بود. تمام اینها هم در جزیره گنج، هم در وسط داستان گلیور، هم در آلیس در سرزمین عجایب، ببینید در رابینسون کروزو همیشه می‌رفتن یک زمینی رو می‌گرفتن، یه جزیره گم شده رو توجیه می‌کردن چرا امپراتوری انگلیس باید بره اینجا رو بگیره. اما در این دوره شروع شده بین اون زمین و زمان دارن تطبیق می‌کنن. تأثیر ادبیات آخرالزمانی شیعه بر روی این نگاه هست. تمام المان‌ها و فکت‌های اینها رو من درآوردم و بخش عظیمی از اینا رو توی محورایی که تدریس کردیم. مشخصا در خود سریال لاست بیش از 100 سمبل و نشانه در این حوزه وجود داره که مملو و از این در واقع در بحث سمبولیسم و نشانه شناسی زحمت بسیار عظیمی کشیدن. این 44-2-0 البته اون 120 قسمت، این 48 قسمته، ولی خب همون کارکرد رو داره.
یه چیزی که من دقت کردم که به ذهن من میرسه خیلی ضد انجیلی، یعنی فرهنگ الهی درش نیست، با اینکه از مسائل انجیل استفاده میکنه. یا
مثلا حالا من یه مثال فقط اینجا یه دونه از اون 100 تا نشانه رو خدمت شما عرض کنم مربوط به سریال لاست، که این معید بحثی که شما فرمودید. یه شخصیتی در سریال لاست هست، کشیشی است که کشیش بسیار بلندقدی است، این راهزن و قاچاقچی بوده. بعد هواپیمایی که سقوط کرده توی این جزیره، نه این هواپیمای اصلیه، سقوط کرده جزیره توی جزیره، هواپیمای قبلا از نیجریه می اومده، مواد مخدر می آورده، مجسمه‌های حضرت مریم مقدس خیلی کوچیک و کوتاه داخل اون هواپیماست. داخل شکم این مجسمه‌های حضرت مریم گولای کوچیک مواد مخدره. چه در نشان شناسی هنری چه حسی به شما دست میده؟ این که یک کشیش قاچاقچیه با لباس کشیش، و اینکه در مجسمه حضرت مریم در شکمش گوله حشیش و هروئین هست. بلافاصله شما ذهنتون به این سمت میره که همون جمله مارکس که دین افیون توده هاست، یعنی آنچه که در جنینی که شکل گرفت در رحم حضرت مریم، اون عیسی علیه السلام بود دیگه. ببینید آنچه که در سریال لاست میاد این الغا رو ضد همین نگاه انجیلی و نگاه مسیحی ارائه میکنه، اینه که اون گلوله، یعنی کاملا هم اندازه شکمه اون، یعنی در تمام اون مجسمه کوچیک کوچیک حضرت مریم، اون گلوله‌ای که تهیه کردن از مواد مخدر کاملا اندازه در واقع حجم اون جنینه. حس این که کسی که این مواد رو مصرف میکنه در اون جزیره، یعنی چارلی، انگار آدم مؤمنی است که معتاده، یعنی کسی که دین داره معتاده، دین افیون توده هاست و این افیون رو کی اینو درمان میکنه؟ کسی که توی فیلم سریال لاس اسمش جان لاکه، یعنی پدر لیبرالیسم. پدر لیبرالیسم چارلی معتاده به همین حشیش ها رو درمان میکنه و بعد این مجسمه رو میندازه. وقت اون کشیش قاچاقچیه، شما این ترکیب ببینید، کشیش قاچاقچی، مجسمه حضرت مریم که جنینی که در شکمش هست یک در واقع حشیشه. این که به قدری زیبا سمبولهای کفرآمیزشون رو می نشونن، و بازم بعضی از دوستان اینجا تصور میکنن اینا برای به اصطلاح سرگرمی و حوزه به اصطلاح انترتینمنت هست، که باید بگیم آقا این عرض کردم من فقط توی مرحله اول، توی سری اولی که لاست رو دو واحد تدریس میکردیم، بیش از 100 المان، 100 سمبول فکت و به خصوص گزاره های این رو مشخص کردیم که بسیار حیرت انگیزه. میدونید تعداد بسیار زیادی کتاب فلسفی و جامعه شناسی برای نوشته شده، حجم زیادیش رو دوستان مواردش رو تهیه کرده بودن. اون سفری هم که سال گذشته آیه فراورد و بهرانی اینا برای سریال ملک سلیمان به هنگ کنگ داشتن، با تعدادی منابعش رو اونجا تهیه کرده بودن آوردن برای من، که همین آثار اصلی که باز به زبان انگلیسی این فکت های فلسفی سریال لاست رو مشخص میکنه و یک جریانی در طرزی استراتژیک و در مباحث فلسفی که منتج به جامعه سازی میشه تو اینها اومده و عمیقا روح ضد دینی داره.
همین بود میگم که هالیوود که تولید کننده اینا هستش، واقعا در این هالیوود یک تناقضی و ضدیت با مسیحیت داره. بله. در ذاتش.
بله.
و این بخش لایک آمریکا، اون بخش ضد دین، بخصوص بعد از انقلاب اسلامی این پررنگ شده. این بس اول که شما داشتین واقعا تفکیک شده اینا، یعنی این هری پاتر از کجا اومده؟ بله. این قصه ها کجا داره میاد که این همه قصه ها
اواخر اواخر خرداد و اوایل شهریور 1186 کلیسای کاتولیک روم اجلاسی رو در نیو مکسیکو، در شهر به اصطلاح مکسیکو سیتی در کشور مکزیک برگزار کردن. از همه جای دنیا این اسقف ها و کاردینال ها و کشیشاشون رو جمع کردن برای اینکه ببینن چرا شیطان پرستی توی دنیا اینقدر گسترش پیدا کرده. من این رو از CNN میدیدم، گزارشی که سخنگوی اون همایش یکی از این کاردینال هاشون بود آمد و الهی کرد. اواخر خرداد اوایل تیر 1186، اگر دوستان بخوان در اینترنت سوابقش رو جستجو کنن، تقریبا اوایل تیر ماه 1186 بود، بحثشون این بود، اون بیانیه که اون آقای کاردینال اومد قرائت کرد، گفت یکی از دلایل گسترده رشد شیطان پرستی در دنیا، یکی از بستر سازاش سری کامل مجموعه هری پاتر و آثاری که خانم رولینگ تو این زمینه ایجاد کرد و نوعی خرافه گرایی و جادو و بستر سازی برای یک غیب جعلی رو محقق کرد.
ببین یکی دیگه از نشانه این که واقعا تو هالیوود واقعا مشخصش ضد مسیحی هستش، به خصوص برای انقلاب اسلامی پررنگ. یکیش همین ماجرای این فیلم مصائب مسیح مل گیبسون که با سرمایه خودش ساخت.
بله.
حالا در حین ساختنش چه مشکلاتی باش درست کردن، بلکه درست کردن چه محدودش کردن، اون ADFL و APAC فشار دادن، خیلی دیالوگای مهمی که تو انجیل هست در مورد مصلوب کردن حضرت مسیح در طرح در واقع بزرگان شورای سنهدرین، بسون در واقع کاهنان اعظم یهود برای در با توطئه برای قتل حضرت مسیح همه رو حذف کردن، یعنی مجبورش کردن اون دیالوگای بسیار حساس رو
زارن به چند تا زبان اصلی مثل زبان سوریانی و اینها هم
اصلا فیلم زبان سوریانی هست. بله. با زیرنویس انگلیسی ابتکار گیبسون یادم معتقد و مؤمنی بود، الان که پدرش دارن در میارن سر یک مسئله دیگه ای که واقعا مشکوک میشه که جریان چیه. اون فیلم یه احیای مسیحیت بود تو امریکا. من چون خبر داشتم از طریق تمام این شبکه‌های مثل گاد تی وی و شبکه دیگه که
شبکه موسیونری
بعد مثل که دارن خیلی عظیم کار میکنن تلاش میکنن اینها خیلی این فیلم براشون احیاگر روحیه در تقدس و عبادت هم همون چارچوب مسیحیت عرض میکنن. ما حالا کار نمیدیم چی هست اینا و این رو اصلا نمیگذارن یک مثلا یک سازنده اینجوری آروم باشه بلافاصله بعد از اون یعنی میندازنش توی جریان دیگه ای که امروز میخوام بحث خبری چقدر برای تخریب شخصیت گیبسون اصلا یک چقدر فیلم ضد واتیکان ساخته شده.
بله
میدونین داوینچی کد گرفته کلی فیلم در مورد ضد کلیسای چیز. پس هالیوود اصلا بدونیم که ماهیت اصلی تولید هالیوود بسیار ضد مسیحیت ضد فرهنگ الهیه فرهنگ
ضد خلقت گراییه ضد کریشنیزمه.
این ماجرای دخان و این ماجرای یعنی شیطانیزم در سینما یعنی مثل یک طرحه و بعد ایجاد یک دین جدید یک مذهب جدید یک اعتقاد و ایمانی به وسیله تصویر که فوق العاده دارن قوی کار میکنن و قانع کننده مثلا یک آدم در واقع که میتونه تحت تاثیر قرار بگیره رو میشونه
کاملا کاملا
یک سینمایی نیست. این کاری میکنه شما تو 120 قسمت 60 قسمت بعدم تولید بعدی یک کسی که با مخاطب ما بدونه اینه که این از تو بستر ضد کلیسا هستش.
ضد کلیسا
این هالیوود اینجوریه مثلا بستش اینه. آخرین باری که در مورد مسیح فیلم ساختن نه کی بود اونا هم نساختن. زافری ساخت تو ایتالیا و 40 سال پیش سکورسیزی وقتی که خواست یه دونه بسازه آخرین وسوسه رو ساخت.
بله.
بازم اونم کلن یه چیز در واقع مریضی هستش بر اساس مسائل الا خب بعضی نکاتی که توش هست. میخوام بگم که اینی که الان ما داریم میبینیم این سوپرنچرال و هر کاری که دارن امروز میسازن کاملا ماهیت ضد دین داره و تو عالم شیطان دخان اوهام و خب جوان هم تأثیر میگیره.
من یه نکته رو خدمت شما عرض کنم. سال گذشته در جشنواره بین المللی فیلم فجر در بخش سینمای مستند بخش بین الملل یه فیلمی از آمریکا آمده بود شرکت کرد تحت عنوان اکسپلد اخراج شده. فیلم مستندی است که الان در اینترنت هست جزو 10-12 فیلم اول پرفروش مستند جهان ساخت 2008-2009. تمام استادانی که در دانشگاه آمریکا از یل تا پرینستون از هاروارد تا UCLA از برکلی تا هر کجای دیگه هر کس طرح اندیشه داروین و به خصوص نظریه مکمل رو تحت عنوان اینتلیجنت دیزاین رو مد نظر داشته و روبرو داروین ایستاده اخراجش کردن. بعد جالبه که شما این فیلم رو وقتی میبینید که امیدوارم یه روز صدا و سیما این رو دوبله کنه و پخش کنه ببینید ضریب آزادی بیان و ضریب اینکه یک استاد دانشگاه اجازه داره یک نظریه علمی رو زیر سوال ببره کریشنیست‌ها یا خلقتگراها در مقابل داروینیست‌ها و اینایی که اعتقاد به این حرکت چرخ طبیعی دارن اونجا به یکی از این استادا میگه مگه تو مذهبی بودی که اخراجت کردن؟ میگه نه. میگه پس چرا اخراجت کردن؟ میگه گفتن اینتلیجنت دیزاین رو طرح هوشمند عالم رو قبول داری؟ گفتم آره بعید این عالم پشتش یک طرح هوشمندی نباشه. میگه پس حتما معتقدی که این طرح هوشمند توسط خدا ارائه شده؟ میگم خب شاید. میگه پس حتما فردا میخوای بگی تئوکراسی به جای دموکراسی یعنی خدا سالاری به جای مردم سالاری
خدا هست.
پس تو اینتלקچوال تروریسم تو تروریست روشن فکری باید دانشگاه اخراج بشی. این فیلم نزدیک حدود فکر می کنم 80-85 دقیقه است بسیار تاثیرگذاره و نشون میده که اینها اصلا نه تنها هالیوود بنمایه داروینیستی و ضد دین داره بلکه به طور مشخص نظام علمی آمریکا هم یک چنین زمینه و بستری رو در خودش داره.
اگه موافق باشیم بریم مستاق بعدی رو ببینیم گزارش دو رو لطف کنن که نشونه 3 دقیقه 22 ثانیه هستش. دیالوگاش جالبه امیدوارم که بتونن زیرنویس درست بکنن.
مربوط به سوپرنچرال
بله بله.
بعد یک پس 30 ثانیه من توضیح اولیه‌ای بدم. ببینید در سریال سوپرنچرال فرض اینه که خدا مرده.
عنوانش هم همینه.
همین سوپرنچرال یعنی مافوق طبیعی.
بله.
خدا مرده بعد فرزندان خدا یعنی شیاطین.
خود همین فرضی اول خیلی عجیبه.
بله. این از نیچه به این طرف مطرحه دیگه که خدا مرد.
بله.
این که خدا مرد در 150 سال گذشته بعد از قیده که نیچه توی فلسفهش تیه فرایندی میاره این اصطلاح خدا مرد رو نیچه باب کرد. بعد از این که خب میگه خدا مرده توی سری سریال دیگه شون میگن خدا خسته شده قهر کرده رفته. میگه که فرزندان خدا یعنی فرشتگان و شیاطین، که اینجا شیاطین رو بزرگ شیاطین میگه لوسیفر. لوسیفر رو شما در به اصطلاح سریال فیلم سینمایی کنستانتین میبینید، همون شخصیتی که میاد در انتها امام زمانه و زمان متوقف میشه و اصلاح میکنه توی کنستانتین. لوسیفر در دروازه نهم در واقع رومن پولانسکی یه خانومیه. لوسیفر در به اصطلاح کارتون سیندرلا اون گربه هست. لوسی و لوسیفر اون شیطان اصلی است که میاد، شیطان موعود. یه طرف شیطانه، یه طرف گابریل، جبرائیل، مایکل، میکائیل، به اصطلاح رافائل، کاستیل، یعنی مجموعه فرشته ها. اینا اومدن غنیمت جمع کنن، بشر، فرزندان بشر روبروی اینا ایستادن. این صحنه که میفرمایید دیالوگ بین تعدادی از این فرشته ها با فرزند انسانه، در مورد اینکه خدا مرده، حالا شما اومدید زمین رو به هم بزنید، دعواتون ببرید توی سیاره دیگه.
ببینیم با هم بعد صحبت میکنیم، لطف کن نشون بدید.
Raphael.
Well, you know, I thought you were supposed to be impressive. All you do is black out the room.
And the eastern seaboard. It is a testament to my unending mercy that I don't smite you.
Maybe you're afraid that God will bring Cass back to life again. By the way, hi, I'm Dean.
I know who you are. And now, thanks to him, I know where you are.
You won't kill him. You wouldn't dare.
But I will take him to Michael.
Well, that sounds terrifying. It does. But, hate to tell you, I'm not going anywhere with you. But you didn't imagine one thing.
What?
We knew you were coming, you stupid son of a bitch. His idea. Where is he?
God. Didn't you hear? He's dead, Castiel. Dead. Do you remember the 20th century? Think the 21st is going any better? You think God would have let any of that happen if he were alive?
Oh yeah, well then who would have been in the Chinese basket trick?
Here. That's my father you're talking about, boy.
And who would be so proud to know that his son started the friggin' apocalypse?
Who ran off and disappeared? Who left no instructions and a world to run?
Daddy ran away and disappeared.
He didn't happen to work for the post office, did he? This is funny to you. You're living in a godless universe.
And? What, you and the other kids just decide to throw an apocalypse while he's gone?
We're tired. We just want it to be over. We just want paradise.
So what, God dies and makes you the boss, and you think you can do whatever you want?
Yes. And whatever we want, we get.
I did it. I started the apocalypse.
And if God is dead, why have I returned? Who brought me back?
Did it ever occur to you that maybe Lucifer raised you?
No.
Think about it. He needs all the rebellious angels he can find. You know what ends up.
Let's go.
Castiel, I'm warning you. Do not leave me here. I will find you.
خب از همراهی شما تشکر میکنم. یک مروری داریم بر پیامک های شما. خیلی قدردانی کردید از حضور استاد اندیشمند جناب آقای دکتر عباسی و گفتید که یکی از خواسته های مهم ما بوده که ایشون حضور پیدا بکنن در برنامه راز. اما چند سوال مهم رو جناب آقای طالبزاده مطرح کردن، از جمله این که من شماره رو اول بخونم. بیننده محترم 937-4357 گفتن آیا سیر اینچنینی سینمای غرب از دستاوردهای بعد از 11 سپتامبر است؟ و سوال دیگه در رابطه با شخصیت سعید در لاست گفتن توضیح بدید، شماره 918-0308. و اما اینکه گفتن چه آقای دکتر عباسی آیا صلاح میدونید که این سریال دوبله بشه به فارسی؟ متشکرم.
من اولا که فکر نمی‌کنم ارتباط به 11 سپتامبر بود، ولی شتاب زمان
بیشتر
و
شده.
بله، و فشار این که در واقع چون معنویت هرچی جلوتر میریم معنویت غلظتش داره بیشتر میشه، این هم تلاش خودشون رو میکنن.
به طور مشخص سینمای تروریسم، یک کتابی سال گذشته منتشر شده در ایالات متحده، سینمای تروریسم در امریکن سینما، سینمای آمریکایی، که اونجا در واقع فهرست بلندبالایی از فیلم‌ها و سریال‌هایی که بعد از 11 سپتامبر متأثر از فضای در واقع اون واقعه شکل گرفت و نشون میده. ما دو دسته مسئله رو میتونیم بگیم بعد از 11 سپتامبر شکل گرفت. نه. یکی سینمای تروریسم بود، یکی سینمای اسلام حراسی و اسلاموفوبیا، اسلام ستیزی و اسلام حراسی، که این شخصیت سعید هم در سریال لاست مبتنی بر همینه. ببینید شخصیت سعید در سریال لاست، اولا جزیره جهانی، یعنی همون جزیره گم شده جهانی که تو سریال لاست هست، 48 نفر اونجا تو این قسمت هواپیما سقوط میکنن. هر یک نفر دو نفر نماینده یه تمدنن، تعداد زیادشون نماینده آنگلو ساکسون ها هستن که شخصیت های اصلی فیلمن. یک نفر یهودی هست که همون بن یا بنجامین هست که اسمش هم یهودیه. شخصیت محوری و مرکزی جیکوب هست در خود وسط جزیره که همون معنی هم کلمه یعقوبه. یک زوج زن و مرد کره‌ای نماینده 2 میلیارد نفر جمعیت زرتوس، شامل چینی ها، ژاپنی ها، کره ای ها، ویتنامی ها و غیره هستند. یک شخصیت خانمی به نام آنالوسیا نماینده تمدن اسپانیش و اسپانیایی ها هست که یک افسری است که در خود ایالات متحده بوده بعد کشته میشه وسط فیلم. نماینده روس ها یک کسی است که چشمش به صورتی که چشمش بسته است، یک شخصیت روسه که نماینده منزویه، یک گوشه جزیره بهش یه ایسکای دادن نگه داره. نماینده تمدن اسلامی 1.3 میلیارد مسلمان رو در سریال لاست یک آقایی داره که سعید، افسر شکنجهگر گارد جمهوری صدام بوده. هر دو قسمت یک بار، سه قسمت یک بار در فیلم در مورد این میپرسن، بعد یکی کاراکترها میگه این شکنجهگر زمان صدام بوده. یعنی مدام در این 120 قسمت سریال لاست به مخاطب یادآوری میشه که نماینده تمدن اسلامی شکنجهگر بوده و این شخصیت رو در واقع میپرد. و میتونم بگم که بعد از 11 سپتامبر غیر از بحث ژانر سینمای تروریسم، مفهوم اسلام ستیزی و اسلام حراسی در این قضايا جدی تر بوده. اما نوع سوال سومی که فرمودن آیا این سریال ها ترجمه بشه بهتر هست یا نه، من یک فرضی رو در تئوری های امنیتی اشاره میکنم بهش، اونم اینه که ما مکتب چهارمی هستیم در نظریه های امنیت در طرزی استراتژیک. این اصطلاحی که روی زبان مردم ما باب شده که تبدیل تهدید به فرصت، این مال مکتب سوم یا مکتب اصالت فرصت، مکتب اپورتونیتی در تئوری های امنیت که مکتب آمریکایی است. مکتب ایران و مکتب شیعه مکتب چهارمه. مکتب چهارم که اصالت موقعیت، اصالت سبب یا اوکازیونالیستی نامیده میشه، مکتبی است که تهدید رو میگیره مصادرش میکنه. عین صدف، صدف عین دو تا نلبکی، دو تا بشقاب کوچیک کف دریا خوابیده، گوشتش لزجه دیگه، یعنی یک سنگی چیزی بره داخل صدف زود صدمه میخوره. وقتی یک ریگی سنگی وارد صدف شد، صدف از جوهر خودش به اون ترشح میکنه، اون ریگ رو، اون سنگ رو تبدیل به مروارید میکنه. اگر قبلش اون صدف قیمتش 50 تا یه تومانی بود، این کشورهایی که گوشت صدف میخورن مثلا قیمتش 50 تا 100 تا یه تومانی بود، وقتی مروارید داخل این هست قیمتش میشه 10,050 تومان، 100,050 تومان. ما وقتی که اسلام رفت، عرض کردم رفت به کشور مصر، تمدن مصر نابود شد و زبانشون هم عربی شده. اما وقتی اسلام آمد ایران، ما اسلام رو گرفتیم، زبان عربی رو نگرفتیم. ما تهدید مغول‌ها رو با همین تهدید قبلی، یعنی تهدیدی که عرب‌ها و اسلام به ایران آوردن، مسلمانشون کردیم مغول‌ها رو، و یک انسان بزرگی مثل خواجه نصیرالدین طوسی رو به عنوان وزیرش گذاشتیم. ما زمان هولاکوخان رصدخانه فضایی زدیم. ببینید زمانی که صدام به ایران حمله کرد، ترشح کردیم از فرهنگ ایرانی و فرهنگ شیعیمون به حمله صدام و یک گوهری پروروندیم که همین مسئله فرهنگ دفاع مقدسه که بسیار متعالیه. من هم دوستانی که از مجلس آمده بودن، هم به مجموعه دوستان صدا و سیما، هم به دوستان معاونت سینمایی ارشاد، هم مجموعه مسئولین فرهنگی که نگران این قضیه بودن، اعلام کردم که ما اینا رو رصد کردیم، تحلیل محتوا کردیم، بررسی کردیم. برآورد ما اینه که ما از جوهر فرهنگ ایرانی و دینیمون اگر به این حجم عظیم سریال ها، فیلم ها، بازی های کامپیوتری، انیمیشن ها، اسباب بازی ها ترشح کنیم، همونطوری که هر تهدید دیگه رو در 5000 سال گذشتمون مصادره کردیم و ازش یه گوهر و مرواریدی پروروندیم، اینم همینه. من امشب عرض کردم که سریال لاس سریال مهدویتیه، ترکیب بین آکرونیا و اوتوپیاست. هیچ استادی در دانشگاه های ایران فلسفه که درس میده نسبت بین آکرونیا و اوتوپیا رو منطبق با هم تدریس نمیکنه. این دپارتمان فلسفه دانشگاه تهران، اونم دانشگاه شهید بهشتی، اونم دانشگاه علامه، اگر هست بیان بگن که اینجوریه. ما از این سریال میتونیم درس بگیریم که فیلم های مهدویتی، پیام های عظیم مهدویتی مون رو تولید کنیم از 4420 و غیره. برای مسئول کردن جامعه ما اینا رو نشانه شناسی کردیم. عرض کردم بیش از 100 مورد نشانه شناسی و سمبولیسم فقط در سریال لاست هست. در این به اصطلاح چند هزار قسمت سریالی که الان موجوده درس‌های بسیار زیادی هست. ما همواره در مکتب چهارم امنیتی تخصصمون اینه، مردم ایران در 5000 سال گذشته وقتی اسکندر آمد ایران از اینجا که میرفت لباس ایرانی تنش بود، در مواجهه با اسلام هم همینطوره. من تصورم اینه که ما اصلا از این قضایا نباید نگران باشیم، بایستی نسل جوانمون رو که این فیلم‌ها رو می‌بینن واکسینه کنیم، سواد و فهمشون رو در مواجهه با اینها بالا ببریم. هنرمندهای ما هم در مواجهه با این آثار میتونن به صورت رفلکسی و واکنشی آثار بالاتری بسازن که من معتقدم که دوبله و پخش این سریال‌ها هم اون قسمت تعدادش که از تلویزیون امکان پخش داره بسیار مناسبه، هم این سریال ها اون تعدادیش که در شبکه ویدئوی خانگی شنیدم 24 مثل که شما نقد گذاشتید روش برای منتشر بشه و من معتقدم که اینها میتونه مردم ما رو آگاه تر کنه و میتونیم در واقع زهر کار رو بگیریم و اثر مناسب رو از اینا بگیریم. لذا معتقدم هیچ جای نگرانی نیست، جوانمون و مردممون رو بالاتر از این بدونیم که این چیزا بتونه روشون تاثیر بگذاره.
ولی خب مهم این هستش که این کلید باید داد.
بله.
و باید اون باور کنه که بدونه که اینی که مدلی میگیم مستند هستش بر اساس این اسناد و این حال و حب. چون اینا این موضوع بند نخواهد اومد، یعنی اینا بر از سوپرنچرال چیز دیگه خواهند ساخت، چیز دیگه خواهند ساخت. یعنی تا زمانی که این روند واقعا تاریخ به این صورت داره میره جا و این بحث منجیگرایی و آخر زمان جدیه، نه به عنوان شعار بلکه یک واقعیت، یه حرکت مسلم که فرهنگ شیعی الان پشت این مسئله هست و تو جهان اسلام تاثیرگذار هست، اونا هم در واقع عکس العمل خودشون اینجوری نشون خواهند داد.
من میخوام این نکته رو عرض کنم خدمت شما. یه روزی وقتی که آیات شیطانی رو سلمان رشدی نوشت و امام راحل رضوان الله تعالی علیه حکم ارتدادش رو صادر کردند، اینها امروز هزاران بار بدتر و بیشتر از آنچه که در آیات شیطانی مطرح است این سریالاشون میگن. ببینید حضرت جبرئیل در مجموعه عظیمی از این سریال‌ها و فیلم‌های سینمایی مورد هجوم قرار می‌گیره. حضرت میکائیل مورد توهین قرار می‌گیره. بقیه فرشتگان مقرب به همین نسبت. البته هیچ‌وقت از حضرت عزرائیل یاد نمی‌کنن. من همیشه سر کلاس به این دوستان دانشجو میگم که حالا این به حضرت جبرئیل و حضرت میکائیل هرچی دوستانم میگن اون اخویشون حضرت عزرائیل خدمتشون خواهد رسید. من معتقدم که ببینید ما باید بریم به سمت دفاع از هفت تا متعلق داریم تو قرآن دیگه. ایمان به چی تعلق میگیره؟ ایمان به غیب، ایمان به خدا، ایمان به ارسال انبیا، ایمان به ملائک، ایمان به کتاب، ایمان به آخرت، ایمان به آیات الهی. اگر بتوانن انبیا فرشتگان و ملائک رو بزنن، یعنی حضرت جبرئیل رو بزنن، حضرت جبرئیل کتاب آورده دیگه، خود به خود کتاب یعنی تورات و انجیل و قرآن زده میشه، غیب زده میشه. یعنی مواجههشون در سریال سوپرنچرال و مواردی از این دست مثل پوینت پلازنت، توی پوینت پلازنت میگه که میخوام برم شیطان اون لوسیفر میگه میخوام برم مکه درست کنم. پوینت پلازنت یک نوار ساحلی است نزدیک در واقع شهر بوستون و اون به اصطلاح ضلع شمالی نیویورک. حالا شما تصور کنید میگه اینجا میخوام یه دونه مکه درست کنم. اگر ما مراقب نباشیم تمام اون المانهای ما رو، امام میفرمود که اسلام سنگرهای کلیدی جهان رو فتح میکنه، اینا آمدن سنگرهای کلیدی ما رو فتح کنن، قید مکه، قید اسلام، قید مهدویت، قید منجیگرایی، قید موعودگرایی، قید مفهوم انبیا، تک تک ائمه، اینها رو باید بررسی کنیم، پاسخشون رو با همین ادبیات خودشون بهشون بدیم. و من تشکر میکنم از جوانای دانشجومون و دانش آموزمون که بعد از اینکه این نکات رو منعکس کردیم در حجم وسیع وقتی این مطالب رو باش مواجه شدن با کنجکاوی بیشتر، یعنی مدام همیشه از ما سوال میکنن آقا کتابای نشانه شناسی برای این هست که ما ادبیات تکمیل تری خودمون مطالعه کنیم، کلید این دستمون باشه که این کمکاری ما رو میرسونه که این کارو آماده نکردیم. ولی من معتقدم که این یک جنگه و در این جنگ ما باید روش و رویه دشمن رو بشناسیم و آگاهانه در واقع سراغش بریم. و همچنان معتقدم که ما نیاز به پاتولوژیست های فرهنگی داریم. چطور یک کسانی در حوزه بهداشت و درمان میشینن ادرار و مدفوع انسان ها رو آنالیز میکنن، بیماری رو داخلش کشف کنن، توی اون لام ها اینها رو میرن کشت میدن و بیماری رو مشخص میکنن. در حوزه مسائل فرهنگی اون چیزی که به ذهن انسان ها وارد میشه و آلودگی رو در ذهن و قلب انسان ها ایجاد میکنه هم بایستی ما واکنش نسبت بهش نشون بدیم و لذا هیچ جای نگرانی نیست.
یک نکته خیلی عجیبی برای من هستش اینه که ایران تو کل جهان استثناست از این جهت که
بله.
فکر نمیکنه در هیچ جای دنیا این کار که تو ایران داره انجام میشه بله. شما انجام میدید، دیگران انجام میدن، تحلیل میکنن، اون رو یک تهاجم میدونن
بله.
اون رو یک تهدید میدونن، بعد این تهدید رو تبدیل به فرصت میکنن برای جواب، بخاطر اینکه یک مکتب دارن، ایدئولوژی. این خود هم یک موضوعه
بله.
یعنی این قصه در مصر اتفاق نمیفته، در ترکیه اتفاق بله. نمیفته.
توی مکاتب امنیتی میگن که ایرانیا و بعد زمانی هم که شیعه آمده، ایرانیای شیعه نوع نگاهشون اوکازیونالیستیه.
یعنی خود هم یه فیلمه
بله.
که ایران این کارایی که دارن صادر میکنن، خب دست جوانهای ما دانشگاهی ما میرسه، اینو این رو ترجمه داره میکنه، تفسیر میکنه، خود این موضوع
بله.
کاملا منظور خودش فیلمه،
انحصاریه.
اینو اگه درست بکنیم برای اونو بذاریم به نمایش کنیم، فکر کنم تلویزیون شاخ در بیاره که همچی اتفاقی داره بله. تو ایران میفته
بله. این دوستانی که از ایالات متحده گاهی اوقات میان اینجا و اون استادای دانشگاه ها با این مسائل مواجه میشن، عموما میگن که ما میخوایم تبلیغ اسلام کنیم چیکار کنیم؟ میگم که برید سریال نقد کنید. میگن یعنی چی؟ میگم ببینید که امام صادق علیه السلام میفرماد که زمان یزید و معاویه نمیذاشتن توی شام کسی کلاس شرک شناسی بذاره، همیشه کلاس توحید میذاشتن، تا میگفتی شرک فوری مصداق پیدا میکرد. میگن با این روایت ما باید بریم کلاس شناخت خودشونو بذاریم، یعنی غرب شناسی استراتژیک بذاریم و دل سریال هاشون. اونجا دیگه نمیگن شما کلاس اسلام شناسی گذاشتید شما رو محدود کنن. لذا این یک موجه و به اعتقاد من شناخت خود غرب از دل تصویری که میخواد خودش به جهان بده، تصویری که میخواد بده امریکن لایف استایل، سبک زندگی آمریکایی. این نکته رو جناب طالب زاده اینا داشته باشید که اونا معتقدن که دین متاثر از سبک زندگیه، یعنی لایف استایل دین میده. این چهار تا رو عنایت داشته باشید: اصالت بشر، اومانیسم، میده حقوق بشر، هیومن رایتس. یعنی وقتی بشر محور بود، حقوق این بشر مطرحه، به تبع حق بشر چیزی به وجود میاد و موضوعیت پیدا میکنه به نام سبک زندگی. هر بشری یه حقی داره، مبتنی بر اون حقش یه جور زندگی میکنه. 6 میلیارد و 800 میلیون جمعیت وجود داره روی کره زمین، 6 میلیارد و 800 مدل سبک زندگی. این 6 میلیارد و 800 مدل سبک زندگی، 6 میلیارد و 800 مدل با تفکر نیچه معتقده که حقیقت رو گرفته از زندگی بشره. پس 6 میلیارد و 800 میلیون سبک زندگی میشه 6 میلیارد و 800 میلیون دین. دین متأثر از سبک زندگی، اسمشو میذاریم کثرت گرایی در دین، پلورالیسم دین. به تعداد همه انسان ها دین وجود داره. اما برعکس این طرف میگیم اصالت از آن خداست، حق خدا مبناست، نه اول حق بشر. به تبع حق خدا دین موضوعیت داره، به تبع دین سبک زندگی دینی میاد، یک دین. لذا این سینگولاره، پلورال نیست، کثرت گرایی نداره. این دوتا تقابل امروز تو دنیا هست. آیا دین مبنای سبک زندگی است یا سبک زندگی و لایف استایل مبنای دینه؟ اینا الان اون فشن، مد، سازوکارهایی که دارن، انواع لباس جین، انواع مدل مو، مدل به اصطلاح روابط انسانی، روابط اجتماعی، تمام اینها رو در قالب سبک زندگی به خوراک همه میدن. اینو تو قالب سریالاشون، تو قالب فیلمهاشون میدن. ما اگه میخوایم یه مواجهه با دینی که اونها عرضه میکنن داشته باشیم، از طریق فیلمها و سریالهاشون باید این رو بشناسیم، جواب بدیم و از طریق فیلم و سریال اینو پاسخ بدیم. اینه که دست سینماگر ما خالیه، خدا سینماگران ما رو میبره بهشت، عناصر رسانه ما رو میبره بهشت، یقه ماها دانشگاهی‌ها رو میگیره میبره جهنم. اینا دلیلش هم اینه که همونطوری که مقام معظم رهبری فرمود به سینماگران، مگر کسی به شما چیزی داده؟ چون ببینید اون سینماگر ما خودش که نمیتونه بیاد بشینه فیلسوف باشه، خودش که نمیتونه بشینه همه مبانی تفکر رو در بیاره. این مبانی رو یه راه دیگه استادان دانشگاهی ما میرن ارائه میکنن، جماعت هنری ما مجبورن از یه مسیر دیگه برن. ولی شما تیتراژ سریال ها اینا رو ببینید، ببینید چه عقبه های فکری دارن به اندیشمندان اینها کمک میکنن. و این به نظر میرسه که داریم آرام آرام مثل وضعیت سال 1159 که تازه خرمشهر سقوط کرده بود و آبادان محاصره شده بود، تازه جبهه داشت شکل میگرفت. امروز هم جبهه جنگ نرم آرام آرام داره شکل میگیره.
همینطوره. اگه موافق باشین یک قسمت دیگه از سریال سوپرنچرال رو که 3 دقیقه 22 ثانیه است ببینین. این دیالوگه خیلی جالبی داره که مستقیم در ارتباط با شیطان صحبت میکنه.
این دوتا برادرن که دوتا فرزندان انسانن که روبروی فرشتگان و شیاطین ایستادن دارن مقاومت میکنن. این دوتا یکی از اینها یه فرشته درش حلول کرده، اون دیگری شیطان ارشد یعنی لوسیفر. این که خود بشر هم تنازعی درش هست حاصل اون فرزندان خداست، میخواد اینو القا کنه و توجیه میکنه لوسیفر و شیطان ابلیس که چرا خدا اینو رجم کرد و راند. ببینید اخیراً در این فیلم هاشون مرثیه خوانی این که چرا خدا شیطان رو رجم کرد و گفت سجده کن سجده نکرد رو تو این بخش بسیار جدی آورده.
تو برخورد تایتن هام هست.
بله.
دقیقاً همین دیالوگ ها تو برخورد
کاملا یک تایتن هام. در واقع این جریان شناسی گرس کردم اینه.
بله، یعنی در واقع یک واقعا همینطور یک موجی است و اینا رو به بازی گرفتن و تأثیر داره توی فکر انسان که وقتی انسان که اهل عبادت باشه بخواد به خداوند فکر کنه، بخواد در واقع این موج مسمومیه چون تصویریه با موسیقی میاد اثرگذار، بهترین چهره ها بازی میکنن تو ناخودآگاه انسان خیلی تاثیر میذاره. اگه ما بخوایم قسمت سوم رو با هم ببینیم.
You ever hear the story of how I fell from grace?
Oh, good God, you're not going to tell me a bedtime story, are you? My stomach's almost out of bile.
You know why God cast me down? Because I loved him more than anything. And then God created you. The little hairless apes. And then he asked all of us to bow down before you, to love you more than him. And I said, Father, I can't. I said, these human beings were flawed, murderous. And for that, God had Michael cast me into hell. Now tell me, does the punishment fit the crime? Especially when I was right. Look what 6 billion of you have done to this thing. And how many of you blame me for it?
You're not fooling me, you know that? With this sympathy for the devil crap. I know what you are.
What am I?
You're the same thing, only bigger. The same brand of cockroach I've been squashing my whole life. The only difference between them and you is the size of your ego.
Like you, Dean. I get what the other angels see in you. Goodbye. We'll meet again soon.
You better kill me now!
Pardon?
You better kill me now! Or I swear, I will find a way to kill you. And I won't stop!
I know you won't. I know you won't say yes to Michael either. And I know you won't kill Sam. Whatever you do, you will always end up here. Whatever choices you make, whatever details you alter, we will always end up here. I win. So I win.
You're
see you in 5 years, Dane.
یه توضیح بدیم بیشتر در مورد این.
این سریال سوپرنچرال بیش از 120 قسمته.
120 قسمت.
بله و دو تا
چند دقیقه‌ای
حدوداً به اصطلاح بین 22 تا 40 دقیقه است سریالاشون. اون نکته‌ای که حائز اهمیت پدر مادر اینها، یعنی مادر اینها توسط این نیروی ماورایی کشته شدن، پدر اینها اسمش شکارچی بوده، یعنی شکارچی جن و شیطان، و اینها را میافتن و دو تا برادری که الان
تصویر دیدید شکارچی جن و شیطان.
شیطان اسم خود این دو تا هم شکارچی، این دو تا اصلا شکارچی جن و شیاطین و فرشته‌هان را میافتن با این ماشین ایمپالای مشکی سراسر آمریکا و جهان و شیاطین شکار میکنن. اینا فرزندان انسانن توی اومانیسم و اینها هر کجا یه جنی شیطانی هست نابود میکنن. ببینید هر چی شما در آثار سینمایی توی 100 سال گذشته فیلمی، مثلا فیلم نوسفراتو خونا شام، هر فیلم دیگه‌ای بوده، اینا رو توی یک قسمت نشون دادن. مثلا هر کدوم از این ژانر سینمای وحشت رو یک قسمت داخلی نشون دادن. همه اون اجنه و شیاطینی که در تاریخ سینمای آمریکا بوده رو بازسازی کردن. اینها رو یکی یکی نابود میکنن تا جایی که این فرزندان خدا میان. توی یکی از اینا یه فرشته تو جسمش حلول میکنه. زمانی فرزندان خدا یعنی شیاطین و فرشتگان موفق میشن زمین رو بگیرن که تو جسم دوتا انسانی که از همه توانمندترن حلول کنن. فرشته میره تو جسم برادر بزرگه، این کسی که لباس روشن تنش بود، این برادر کوچیک است که لوسیفر رفته توی تنش. بعد اینجا مرثیه‌ای رو که اعلام کرد که من به این دلیل که خدا رو خیلی دوست داشتم حاضر نشدم به شما انسان‌ها سجده کنم، خدا به میکائیل دستور داد منو بندازه بیرون.
و رفتن به مفاهیم دینی.
و ایجاد احساس کردن
ادیان ابراهیمی.
و من چیزی که توی جوانایی که این سریالو میدیدن احساس کردم که دچار شبهه شدن نسبت به حضرت میکائیل، نسبت به خود وضعیتی که وجود داره، و مجبور شدیم یه مدتی مباحث مربوط به ملائک رو و زمینهای کار، مسئله این رجم شیطان و مواردی از این دست رو مجددا تدریس کنیم، این چارچوب روشن بشه. ببینید اینا خلأش در رسانه بسیار جدی، اینا شبهات جوانست که از این سریال در میاد. این سریال در نهایت این نیروهای خیر و شر تقابلشون موجب به اصطلاح سیاهی و تباهی در عالم میشه. تقریبا اندیشه نئوپاگانیزم، کفر کیشی و الهاد رو به طور جدی شما در سریال سوپرنچرال میتونید ببینید. و خب پیام ها هم چند پر، البته فیلم ضعیفه از نظر تکنیک ساخت، ضعف های جدی داره، اشکالات اساسی فنی داره، ولی خب به خصوص بین جوان های، یعنی پسرای جوان در دبیرستان و در دانشگاه ها، خب زیاد این سریال دیده میشه.
تیراژ عجیبه، 120 قسمت.
120 قسمت
تاثیر میذاره. شما 120 قسمت هر چی رو نشون بدی، شما وقت بذارید 30 دقیقه 40 دقیقه تماشا کنید، یه تأثیر وضعی میذاره.
سال 86 و 87 نمونه گیریایی که از این قضايا داشتیم، بعضی از این سریالا رو این جوانای دانشجو مثلا یک هفته میشینن 30 40 قسمت پشت سر هم شبانه روز بدون خواب و خوراک و این حرفا
با هم میبینن.
این چه اثری داره؟ ده. اثرش اینه که اگر این سریال هفته یک قسمت مثلا لاست، 24، پریسون بریک، هر چیز دیگه پخش شده توی آمریکا، مردم دیدن هفته یک بار، آرام آرام تاثیر گذاشته وضعیت روحی روانیشون، مناسبات دراماتیک، مناسبات تراژیک، اون روابط عاطفی. این وقتی همه این سریالی که تو 3-4 سال پخش شده رو میشینه تو یک هفته میبینه، میدونید ضربات روحی روانی که به وضعیت روحی روانی این فرد میخوره اینها رو مریض میکنه. یکی از مسائلی که ما مجبور شدیم بریم سراغ این سریال ها اینه که نسل جوان ما که معتاد میشه به دیدن این سریال ها رو مریض میکنه و باید این رو هشدار داد.
بعد سوژه شیاطین و دخان و جن اصلا یک عالمی است که
حالا اینجا توی این سریال به اصطلاح جنسش این کاستیل و رافائل و این موارد هستن. در سریال پونت پلازند یه خانومی شیطان هست، اصلا توی چشمش علامت 666 شیطان هست که از طریق، یعنی برای تیره های مختلف نسلی و صنفی این موارد رو ساختن، اون جذابیت داره برای یک تیره دیگه از مخاطب.
یه اشاره بکنیم به فیلم لژیون.
بله،
اینو از کاری است که خیلی انعکاس داشته. اینجا مثلا جنگ دوتا از ملائکه، میکائیل
و جبرئیل،
و من برای اولین بار دیدم که اینا با بال ظاهر میشن.
بال ظاهر میشن
که گفتم این انتخاب بکنم، این 2:17 پلیبک شماره 8 هستش. حالا ماجرا تولده.
بله.
یک فرزندی هست که منجیه. اصلا قصه رو محور منجیه،
یعنی اون فرد منجی در شکم یک زن بدکاری انگلوساکسونه.
بله.
توی کاباره، توی یک بار مشروب فروشی.
و قرار در غرب آمریکا،
در غرب آمریکا قرار به دنیا بیاد. خدا به گابریل یا جبرئیل گفته که بره اینو بکشه.
ده.
مایکل یا میکائیل قرار کرده از درگاه خدا آمده زمین که بشه محافظ این بچه. برادرکشی و نبرد این دوتا ملائک دوتا فرشته بر سر اون موعود
بله.
و در واقع اون منجی نوعی عرض کردم اینها دارن مفاهیم کلیدی ما رو مصادره میکنن و میخوان به اصطلاح مخدوش کنن
بله.
این هست که لژیون از این جهت های زنید
لطف میکنیم ببینیم فیلمو
My mother would remind me each night before bed to open up my heart to God, for he was kind, merciful, and just. Things changed when my father left a few years later, leaving her to raise me and my brothers in a little place on the edge of the Mojave Desert. She never talked of a kind and merciful God again. Instead, she spoke of a prophecy, of a time when all the world would be covered in darkness and the fate of mankind would be decided. One night I finally got the courage to ask my mother why God had changed, why he was so mad at his children. I don't know, she said, tucking the covers around me. I guess he just got tired of all the bullshit.
توضیح اول بدم که یه جمله از زبور داوود میاره
بله.
یعنی از یک جملاتی که خداوند در واقع خشم خدا رو زبور داوود یک قطعه زیبایی است که هم در مسیحیت هم در اسلام این تقریبا عین یعنی زبور داوود تو انجیل عهد عتیق حفظ شده است
بله.
و تحریف نشده خیلی هم زیباست وقتی این جمله اصلا اول فیلم از زبور داوود میگه سامز آف دیوید این تأثیر میذاره از این جهت که بیننده میفهمه که توی فضای دین هست
بله
متوارد تخیل میشه اصلا قصه در جو یک منجی که میخواد متولد بشه و همین که شما فرمودید با این در واقع درگیری بین دو تا از ملائکه مقرب خداوند که میکائیل قهر میکنه از درگاه خدا میخواد بیاد پایین این مفاهیم عجیب غریبیه
شورش علیه خدا
شورش علیه خدا بعد میاد پایین جبریل به تنبیهش کنه این سکانس آخر در واقع آغاز نبرد این دوتاست که هر دوشون هم عجیبه سیستم دعواشون کنگفوه من نمیستم که مثلا قبل از بروسلی کسی یه بلد بوده کنگفو این خیلی عجیبه
حالا هنرپیشه یه نقش حضرت جبرائیل یا گبریل توی این فیلم یک در واقع هنرپیشه است که مثلا در سریال لاس فرمانده کماندوهای است که حمله میکنه به جزیره در فیلم‌های مختلف آمریکایی یک نقش منفی داره چهره منفی است این گابریل یا جبرائیل در سریال در فیلم کنستانتین خانومی است که در حالا اسم اون هنرپیشه یادم رفته این خانم چون صورتش کاملا بی روحه حرکت نداره یعنی میمیک صورتشون فوتوژنیک نیست برای مسائل مثبت یک رفلکس منفی داره بعد از کسانی به عنوان جبرائیل استفاده میکنن که یک ذهنیت بدی ایجاد میکنه
این مثلا تکثیر یک مفهوم
بله.
در سینما این اثر سینماییه بله. اون اثری که قبلا سوپرنچرال دیدیم در 120 قسمت بله. عجیب و غریب
چند سال
و مثل اینکه شما مسلسل رو بگیرید
بله.
یک مسلسل یک پیامی رو و جوون میشینه
بله.
چون یک جذابیتی هست تو الان تو ساخت به خصوص در این سیستم‌های جلوه‌ای ویژه کامپیوتری CGI و این تخیل بافی و بعد در واقع دستمایه هم دینه دین رو برای ایجاد کردن در واقع برای مفهوم ضد دین اون چیزی که دارن انجام میدن و بعد الان صادر شده خارج از آمریکا این واقعا لازم هستش که ما تو کشور خودمون برای این تهاجم ضد ویروس و تحلیل و
واکسیناسیون
و اینکه با شما مفاهیم بدن خب ما چون محوریت میدونیم چی هست، محوریت معنای قرآن هست و اسلام هست، با اعتماد به نفس میتونیم مانور بدیم.
بله.
فکر میکنم بقیه مردم دنیا این فیلم تو چین پخش میشه چه تأثیر رو جوان ها داره؟
این اصلا تو فضای جهانی شدن این بله. سریال ها و فیلم ها داره ساخته میشه، اما بالاخره دشمن اصلی و مواجه اصلیشون با اسلامه.
بله.
چون بالاخره کنفسیونیسم که حرفی نداره اصلا. بله. کل محور اصلی پروژه‌ای بله. که در سریال لاست مطرح میشه پروژه بله. دارماست. پروژه بله. دارما یکی از حوزه مکاتب شرق آسیاست. بله. یه مکتب مرده است، ولی شما ببینید پروژه دارما که در لاست مطرح میشه هدف نیست، بلکه هدف خود باز انگاره‌های دینی و انگاره‌های اسلامیه. لذا اینا یک جنگ نرمی رو علیه تفکر دینی و تفکر اسلامی شروع کردن، نوعی حمله به اسلام، اسلام هراسی، جبرائیل هراسی، انبیا هراسی، اون کاریکاتورهایی که علیه پیامبر جلیل القدر اسلام کشیدن، ادبیاتی که کریگ وین کتاب گسترده‌ای که نوشت علیه پیامبر جلیل القدر اسلام. لذا به اعتقاد من این جنگ یک جنگ جدی است. باید با جدیت وارد شد. دانشمندان و علما بایستی با این سریال ها آشتی کنن، با این فیلم ها. از طریق اینها باورهای مردم مورد هجوم قرار میگیره و باید از این را این پاسخ اینا رو تهیه کرد، به عنوان دستمایه خدمت هنرمندان و اصحاب رسانه داد تا اونها بتونن با دستمایه پوری پاسخ.
از یه جهت دیگه ببینیم که خود این بهترین سند که دین در حال رشد در جهان هست و اسلام بر اینا تهدیده.
بله.
که واقعا این بخش واقعا ضد مذهبی، ضد مسیحی، ضد دین هالیوود، این چرخ‌دنداش خیلی فعال الان.
بله.
این اگر نبود 120 قسمت سوپرنچرال و اگر در ایران جوان‌ها این کار با دقت نمی‌دیدن و این میشنن گروهی نگاه میکنن، من به شما حق میدم که وقت گذاشتی تحلیل میکنید به هر کسی که بیاد کلید در قرار بده، تحلیل قرار بده. شما فرقه دانشگاهی بسیاری دارید تو این زمینه و مثل این اقبال خیلی زیاده هست، استقبال زیادی میشه این سیدیو.
حالا طبیعی است که با توجه به اینکه بالاخره توی در 15 سال گذشته عموماً بحث‌های ما در کف دانشگاه بحث‌های جنجالی محسوب میشه، مباحث استراتژیک همیشه از منظر کلگرایی که وارد میشه طبیعتاً اون حساسیت خودش رو داره. دوره اخیرم که بحث تفکر استراتژیک رو در هنر دنبال می‌کنیم، حالا در تئاتر، در موسیقی، در سینما، در تلویزیون، باز این جذابیت‌های خاص خودش رو داره و طبیعتاً استقبال خیلی چشمگیره و متقابلم هست. ایده های زیادی رو به ما میدن که خیلی قابل استفاده است.
و ما قدر موقعیت خودمون بتونیم. ما چیکار کردیم که کارخونه اینا اینجوری کار بکنه؟
یه روزی مقام معظم رهبری فرمود که هنر بزرگ امام این بود که دین رو به صحنه آورد.
بله.
هنر بزرگ امام این بود که دین رو به صحنه آورد. دین به صحنه آمده.
بله.
و از صحنه هم کنار رفتنی نیست.
بله.
ولذا دشمن فکری باید برای نرم افزار خودش یعنی نئولیبرالیسم کنه. نظام طرحریزی استراتژیک ما میرود که در سالهای آینده انشالله مدلی و نرم افزاری برای اداره جهان ترسیم کنه که نسلی که این بحثا رو دارن میبینن و کمک میکنن به ما در تفکر استراتژیک دارن به این سمت میرن. لذا من به آینده بسیار خوشبینم.
بله بله. دو وقت این کارو میبینه بیشتر متوجه میشه که یه جایی هستیم، یک نورافشانی هست که اینا به دست و پا افتادن و با تیراژ بالا اباطیل و اوهام جذاب درست میکنن و در این حال ماهیت هالیوود هم اینجا کاملا مشخص میشه که این چه جور ماهیته و باید روش کار کرد. من به شما تبریک میگم.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم.
آرزوی توفیق بیشتری برای شما از خودمان متعال خواستار هستم. از
توجه
بیندگان محترم ممنون هستم، متشکر هستم. در مسیر ماه مبارک رمضان و این برنامه های شبانه پیش میریم. در شب آینده چند بحث دیگر حساسی در همین هفته خواهیم داشت که به ترتیب خدمتتون معرفی خواهم کرد. شب شما بخیر. خدا نگهدار.
بله، از همراهی خوب شما بسیار ممنون هستیم. از پیام هایی که ارسال کردید، بیش از 28,000 پیام در همین یک شب ما دریافت کردیم از شما خوبان و درخواست داشتید که این برنامه ادامه پیدا کنه، به ویژه با حضور جناب آقای عباسی. ممنونتون هستیم. با این جمله با شما خداحافظی میکنم. هیچ انسانی بر شما فاش نکند مگر آن راز که در پگاه اندیشه تان نیمه خواب است و نیمه پنهان. خدا نگهدار.